أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسير بناست این دو ساعتی که مصدر سرقران هستیم دنبال بکنیم مبحث عرفان قرآن کریم است. یه جدواتی هم مثلا دارم خدمت رو تقدیم میکنم که اجمالی از مباحث و آیات قرآنی درش آمده. قبل از اینکه وارد در بحث بشیم یه مقدمه اجمالی لازم است در مورد اینکه آیا قرآن کریم عرفان دارد یا عرفان ندارد. مقدمه بحث این است که آیا قرآن کریم عرفان دارد یا عرفان ندارد. کلمه عرفان در اصطلاح علوم اسلامی معمولا به دانش شناخت خداوند گفته میشه. وقتی میگن عرفان به معنای عرفان الله یعنی شناخت خداوند. اما امروز در جامعه ما کلمه عرفان یک معنای جدیدی به کار میره. هر جایی که دو یا سه شاخصه وجود داشته باشه در اصطلاح میگن یک عرفان وجود دارد. دو شاخصه یا سه شاخصه چیه؟ یک، اعتقاد به ماوراء طبیعت، یعنی یه مکتب فکری باشه که این مکتب فکری اعتقادش این است که ماوراء طبیعت خبرهایی هست، عالم در این عالم ظاهر خلاصه نمیشه. دو، اعتقاد به این که انسان ها می توانند از قدرت های ماوراء طبیعی استفاده کنند. یعنی میگه ماوراء طبیعتی هست، ماوراء طبیعت قدرت هایی داره، انسان ها می تونن از این قدرت ها استفاده کنند. توی اصطلاح امروز هر جایی که یه همچین تفکری حاکم باشه میگن یه عرفانی به وجود آمده. یعنی اگر یه نهضت فکری بود، یه مکتب فکری بود که درش تلاش می‌کردن آدم‌ها از قدرت‌های ماورای طبیعی استفاده کنن، میگن یک مکتب عرفانی است. مثلا میگن عرفان مسیحی، عرفان یهودی، عرفان سرخپوستی، عرفان‌های شرقی و غربی. پس باید دقت بفهمید این کلمه عرفان که امروز معروف شده با معنای عرفان در اصطلاح عرفان اسلامی متفاوته. توی عرفان اسلامی عرفان یعنی شناخت خداوند و مهم این است که انسان زندگیش خدا محور باشه. حالا در بحث ادامه میرسیم. اما در عرفان‌های کاذب و عرفان‌های که الان تو جامعه رواج پیدا کرده بعدش کاملا عرفان‌های ضد الهی است. یعنی عقایدشون طوری است که اصلا خدای قبول ندارن، شناخت خدا قبول ندارن، ولی چون ماورای طبیعت رو قبول دارن و انسان ها میرن از ماورای طبیعت کمک میگیرن، میگن اینها مثلا عارف هستن، اینها اهل عرفان هستن. حالا اولین سوال ما این است آیا قرآن کریم عرفان دارد یا عرفان ندارد. این سوال شاید خیلی جا نداشته باشه، ولی چون عده ای از اهل تسنن به خصوص وهابی ها با این مسئله مخالفن، میگن اصلا اسلام عرفان نداره، قرآن اصلا عرفان نداره، یه توضیح اجمالی اول در مورد این مسئله باید بدیم تا وارد در بحث بشیم. مسلماً قرآن کریم عالم هستی را خلاصه در این عالم دنیا نمی‌داند. یعنی اعتقاد داره که ورای این دنیایی که ما درش هستیم عالم‌های دیگه‌ای هم هست، خبرهای دیگه‌ای هم تو عالم هست و این در آیات قرآن مفصل بیان شده. قرآن کریم از اون طرف عالم تعبیر کند به آخرت. مثلا می فرماید ما هات الحیات و دنیا الا لهو و لعب و این ندار الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اگه بلبار بیارن آیاتش هستش من که چون بحث اصلی ما عرفان در قرآن اگه باید آیات کار داره. می فرماید این زندگی دنیا لهو و لعب است. بله؟ می‌فرماید این زندگی دنیا لهو و لعب است، خانه آخرت خانه حیات واقعی است. و در یه آیه دیگه می‌فرماید که یعلمون از ظاهرا من حیات دنیا. انسان‌های غیر مؤمن ظاهر دنیا رو می‌دونن و هم عن الآخرت هم غافلون، در حال که اینا از آخرت غافل هستند. این جمله یعنی چی؟ عنایت بفرمایید. غفلت یعنی چی؟ غفلت یعنی یه چیزی باشه انسان بهش توجه نداشته باشه. وقتی میگیم اینها از آخرت غافل است، یعنی آخرت هست، ما بهش توجه نداریم. اگر ما چشممونو باز بکنیم میتونیم به این آخرت دست پیدا بکنیم، میتونیم باش اتصال برقرار کنیم. بعد از طرفی میفرماید مردم ظاهر دنیا رو میدونن و از آخرت غافلن. از اینجا فهمیدم چیه؟ پس آخرت باطن همین دنیاست. یعنی قرآن کریم برای این عالم یه ظاهری قبول داره و یه باطن. ظاهرش میشه همین زندگانی دنیا که ما درش قرار داریم و باش معمولا سر و کار داریم. باطنش میشه و همون آخرت که ما نسبت به آخرت غافل هستیم. در آیات دیگه هم همین تعابیر آمده، مثلا می فرماید برهم فی شک منها برهم منها همون. کفار نسبت به آخرت شک دارن، بلکه نسبت به آخرت کور هستن. این هم نشون میده یعنی آخرت هست، آخرت وجود داره. مشکل از چشمان ماست که آخرت را درک نمی کنیم و نسبت بهش توجه نداریم. پس اصل این که دنیا ظاهری دارد و باطنی و باطنش و باطنش قابل رسیدنه، انسان میتونه قفلتشو برطرف بکنه، بهش دسترسی پیدا بکنه، از دید قرآن کریم جای بحث و بررسی خیلی نداره. سوال دوم، آیا قرآن کریم قبول دارد که یه قوای ماورای طبیعی باشه و انسان ها بتونن برن از اینها استفاده بکنن؟ آیا میشه که انسان ها در اثر ریاضت کشیدن، مجاهده کردن، زحمت کشیدن برسن به یه جایی که از توانایی های غیر ظاهری استفاده کنن؟ قرآن کریم در موارد متعدد این مطلب رو بیان فرموده. شاید بهترین نمونش داستان حضرت سلیمان باشه. که در داستان حضرت سلیمان فرمودن چه کسی میتواند این تخت بلقیس رو بیاره؟ یه افریتی از جن گفت من قبل از اینکه شما از جاتون بلند بشین تخت بلقیس رو میارم. یه کسی دیگه ای که اندهو علم من الکتاب بود، یه مقداری از علم کتاب در نزد او بود، گفت قبل از اینکه شما پلک بزنین من تخت رو میارم و این کارو کرد. این آیه شاید بهترین آیه قرآن است برای اینکه انسان‌ها و جنیان می‌توانند از قوای ماورای طبیعی استفاده کنند، چون مسلماً این افریت جنی و این کسی که اندهو علم من الکتاب، اینا از پیامبران نبودند. خیلی ها فکر می‌کنن این توانایی‌ها مختص انبیا و میگن غیر از انبیا کسی دیگه ای نمی‌تونه این کارا رو بکنه. با اینکه این آیه به صراحت می‌فرماید افرادی که از پیامبران هم نیستن در اثر یک تکاملی و یک رشدی میتوانن تو عالم کار خارق‌العاده بکنن و میتوانن به عنوان مثال یک تخت یا یک جای دوری بردن در چشم هم بدن در اینجا ایجادش بکنن. مثل همین مطلب در داستان حضرت یوسف آمده. در داستان حضرت یوسف وقتی پیراهن حضرت یوسف رو آوردن و انداختن تو چشم حضرت یعقوب، چشم حضرت یعقوب شفا پیدا کرد، بینا شد. این نشون میده قرآن کریم معتقد است اشیاء و وسایل عالم آثاری دارن و از این آثار میتونه انسان استفاده بکنه، میتونه بهره ببره. دقیقا در مقابل نظریه وهابی ها که وهابی ها معتقدن هرچی هست همین دنیاست، هیچ چیز دیگه هم در کار نیست و هیچ کسی هم نمیتونه از چیزی استفاده بکنه، بابای ماورای طبیعی نیست و هر اتفاقی هم تو عالم میفته اینها رو به شیاطین نسبت میدن. یعنی میگن اینها اثر شیاطین هستش و هر کسی هر تصرفی میکنه، کاری انجام میده، میگن فوراً این اثر شیطان بود. پس اصل مسئله فکر جای صحبت کردن نداره. از دید شیعه مسلماً قرآن عرفان دارد به این معنی که یعنی ماورای طبیعتی هست، انسان ها به این ماورای طبیعت دسترسی دارد. تا اینجا مقدمه بود. از اینجا میخوام وارد اصل مباحث بشیم. ببینید به صورت کلی تفاوت عرفان ها در دو مرحله خودشون نشون میده. یه مرحله مبانی و زیرساختای عرفان است. هر عرفانی برای خودش یک مبانی داره، یه سری زیرساختای داره که بر اساس اونها اون عرفان میشه. دوم راهکارها و روش هاست. یعنی شما هر عرفانی رو بخواید تحلیل بکنید اول باید بپرسید مبانیش چی هست که امروز اصطلاح هم میگن هست و نیست ها، چه چیزهایی معتقد هست که هست چه چیزهایی نیست. دوم راهکارها و برنامه‌هایی که ارائه میده چی هست که به اصطلاح امروز میگن بایدها و نبایدها. ما اگه بخوام یه عرفان رو درست بشناسیم، اول باید اعتقاداتش رو بررسی کنیم، دوم دستورالعمل‌هایی رو که ارائه میده بررسی بکنیم. بر همین اساس هم تو این فرصت خیلی محدودی که داریم می‌خوایم مبانی عرفان قرآنی رو بررسی کنیم. عرفان قرآنی 4 تا بحث لااقل داره، 3 تا بحث زیرساخت و مبنا داره، یه بحث هم بحث روش داره. مبحث اول خداشناسی قرآن کریمه، مبحث دوم جهانشناسی قرآن، مبحث سوم انسانشناسی قرآن، 4 راهشناسی قرآن. این ما اول باید نگاه خداوند قرآن به خداوند چیه، نگاه قرآن کریم به جهان چیه، نگاه قرآن به انسان چیه. در مرحله 4 ببینیم روش رسیدن به این کمالی که قرآن تصویر کرده اون روشش چی هستش، چجوری میشه به این چیزایی که قرآن وعده داده انسان برسه. پس ما 4 بحث داریم. اگر نسبت به این مطالب گذشته فرمایشی از سوالی هست بفرمایید که وارد بحث اول بشیم. خداشناسی قرآن کریم
این
نه ببینید ما الان این اصل جریان این کلاس ها که آشنای با عرفان اسلامی است، در واقع برای روشن شدن تفاوت های عرفان اسلامی با عرفان های کاذب، این اصلا اصل این مجموع جلسات به خاطر این استش که یه مسئله که تو جامعه خیلی مبتلا به هست ترویج عرفان های کاذبه. رو همین جد ما عرفان اینجا فعلا به معنای عام مش داریم تعریف میکنیم، بگم بگیم به اون معنی عام اسلام عرفان دارد، قرآن عرفان دارد، ولی وقتی تمایزهای عرفان قرآن رو با این عرفانهای شرقی و غربی توضیح بدیم کم کم مشخص میشه که عرفان قرآنی همون معرفت خداست، عرفانهای دیگه معرفت خدا نیستش، معرفت یا دنیاست یا نه تربیت نفس گارش در مباحث آتی میرسیم. من اون واقعیت امن هستی هم که اشارم کردن و واقعیت مکتب علمی و محسوب نمیشه، یعنی یکی از اصولشون این هستش که انسان در مورد مسائل اعتقادی نباید خیلی سوال بکنن و پاسخگو همه سوالات افراد هم نیستن. اینا معمولا تو این گونه موارد تفره میرن، نه اینکه مثلا یه نظام فکری منسجمی داشته باشن، ولی چون معتقدن همه چیز مادی است و غیر از ماده هیچ چیزی قبول نمیکنن، یعنی یه خدا داریم به کلا عالم ماده عالم مجردات حتی آنها برزخ و قبول ندارن، طبیعتاً عرفان هم نباید داشته باشن دیگه و ندارن و با تمام فرق عرفان و تصوف و اینا کلن مخالف هستن. خود اهل سنت میگن تمام فرق اهل تسنن تصوف دارن، حالا اهم از تصوف های غلط یا درست، به غیر از وهابیت به وهابیت به هیچ نحو تصوف و عرفان معتقد نیست. عالم برزخ هم قبول ندارن، میگن انسان ها وقتی مردن کلن تموم میشن تا در قیامت خدا دوباره اینا جسمشون خرج بکنن که وقتی جسمشون خرج شد دوباره به کار میافتن، این روح اصلا قبول ندارن به طور کلی. اما خداشناسی قرآن کریم همین نحوه که
برای مرگزش میکنن
نه ببینین اعتقاد به قیامت که دارن، معتقدن یه روزی دوباره میخواد زنده بشه، بعد معتقد هستن خداوندم شنواست، نماز میت مستحضر این که دعای برای میت حقیقت داشته، میگن دعا بکن براش، این دعا رو خدا نگهداری میکنه، موقعی که این دوباره زنده شد و بعد ادراک و شعوری داشت اون موقع مثلا خدا جداشو بهش تحویل میدن، جدا صدقه میدن برای مرداشون، خیرات میکنن، اقرار میکنن، ولی به این معنی که بگین الان زنده است و الان به دستش میرسه قبول ندارن، میگن الان اصلا معدوم شده، هیچ اثری ازش باقی نمونده. حتی نسبت به نفس رسول خدا هم اعتقاد دارن دیگه، خود رسول خدا رو میگن رسول خدا از دنیا رفتن و هیچ اون وظیفه‌ای که امام جماعت مسجد معروفه که گفت من 30 در این مسجد رفت آمد میکنم، یک بار به این مرد که اینجا خوابیده سلام نکردم چون معلوم شده از بین رفته، سلام کردن معنی نداره.
ولی حفاظتش برای چه قدر حفاظت میکنن؟ اونجا نه آن یا یه دی میکنی؟
ساعت مشخص هستن بیان اونجا
مثلا
زیارت بکنی؟
اونا زیارت
که قبول هم فقط به قول خودشون میگن برای اینکه بدعت انجام نشه، میدونن کار ما رو بدعت میدونن، میگن برای اینکه کسی بدعت انجام نده مواظبت میکنن که اونجا رفت آمد و محدود بشه. اما خداشناسی قرآن کریم الان غرض اون این است که اینو قرآن کریم دیدش نسبت به خداوند متعال چیه؟ یعنی خود خدا در قرآن خودش رو چجوری معرفی میکنه؟ من دارم بیاد بارم نه این بردن اگر
این افتر وقتی این موانی مرزت شناسی نازو مرزت شناسی اسلامی دینی فلسفی
نه ما الان این ساعت بحث ما تمامش منظور موانی قرآنی شد، خداشناسی قرآنی، جهانشناسی قرآنی، انسانشناسی قرآنی و راهشناسی قرآنی. ببینید ما یه خداشناسی عمومی داریم بین مردم، خداشناسی بین مردم مسلمان چی هست؟ اینطور مرسوم هستش که میگن اولا خدایی هست، همون چیزی که معمولا شما بزرگوارا سر کلاس درس میگید، این خدایی هست و خداوند خالق هستیه، هستی رو خلق کرده و رب هستی هست، هستی رو چیکار میکنه؟ تدبیر میکنه. یعنی اولین خصوصیتی که در باب خداوند مطرح میشه خالق بودن خداوند و رب بودن خداوند. در قدم دوم میگیم خداوند متعال کمالات بسیار زیادی داره، به اصطلاح صفات خداوند رو توضیح میده، میگیم خدا علم دارد، حیات دارد، قدرت دارد، سمیع است، بصیر است، رؤوف است، رحیم است. این خداشناسی عمومی است که بین مردم مرسومه. ما چون خداشناسی قرآنی که عرفا به همین معتقد هستند چند قدم از این جلوتر میخواییم بریم، یعنی در این که خدا خالق و رب است و صفات کمالی دارد در این حرفی نداریم، میخواییم چند قدم بریم جلوتر. اگه یه مقدار این بحث رو عنایت بفرماییم، یه مقدار بحثش اصطلاحی و فنی هست. قرآن کریم نمیفرماید خداوند صفات کمال دارد، مثلا علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد، بلکه تمام تأکیدش رو این است که میفرماید فقط خداوند علم دارد، حیات دارد، قدرت دارد، رحمت دارد، عزت دارد، قوت دارد. یعنی یکی از مبانی خداشناسی قرآنی این است که صفات کمال فقط مال خداست. ما میرون سر کلاس‌های درس معمولا فقط به افراد میگیم که خدا صفات کمال را دارد، یعنی خدا شنواز ایناست. قرآن میگه نه، بالاتر از این حرف هاست. تو عالم یه نفر این صفات داره، اون یه نفر هم خود خداوند. مثلا در آیه قرآن میفرماید ان العزت لله جميعا، عزت همش مال خداست. یا میفرماید ان القوت لله جميعا، قوت همش مال خداست. یا مثلا مکرر در آیات بسیار زیاد میفرماید هو العلیم، حتما سرداران مستحضر هستن. هو العلیم در زبان عربی با هو علیمان متفاوته. هو علیمان چه خبرش نکره است، یعنی او داناست. اما هو العلیم چه خبرش معرفه است، یعنی اوست که داناست. به اصطلاح ادبی میگیم دلالت بر هست رو میکنه، یعنی فقط یه نفر علم داره، اون یه نفر خداوند متعال. یا مثلا میفرماید هو الحی، اوست که زنده است، یعنی دیگران کسی دیگه در کنار او اصلا نمیشه در مورد زنده بودنش صحبت کرد، به کسی دیگه نمیشه نسبت حیات داد. یعنی صفات کمال رو منحصر در خودش میکنه. یه تعبیری که ما همیشه بهش اعتراف میکنیم در طول روز تعبیر الحمدلله، که در نمازمون هم میگیم، بعد نمازمون هم میگیم الحمدلله. یعنی چی؟ یعنی حمد و ستایش مختص به خداست. مختص یعنی چی؟ یعنی شما اگه یک دونه شاخه گل در مقابلتون بود، اینو تماشا کردین، دیدین عطر خوبی داره، جمال و زیبایی داره، نمیتونین این گل رو مدحش بکنین، شروع کنین ستایشش کردن. حمد و ستایشی که میکنین در واقع مال خداست، مال خدا این گل نیست. تمام خوبی هایی که افراد دارن، این خوبی ها مال خداست. خب سوالی که مطرح میشه اینه، میگیم اگر که همه صفات کمال مال خداست، پس ما چی میشیم؟ خب ما مسلما صفات کمال داریم، اینو که نمیشه انکار کرد. یعنی ما علم داریم، ما حیات داریم، ما قدرت داریم. چطور خداوند میفرماید علم و حیات و قدرت و اینها فقط مال خداست، هیچ کس دیگه نداره؟ اینو یه عنایت بفرمایید این مسئله حل بشه. ببینید تو این عالمی که ما الان توش هستیم که بهش میگیم عالم ماده، موجودات همه از همدیگه جدا جدا و بریده هستن. جزوان اگه دوست کنید تو این عالم موجودات همه از همدیگه جدا جدا و بریده هستن. موجودان همه از همدیگه جدا جدا و بریده هستن، یعنی این یه موجوده اون یه موجود، اگر این یه چیز داره چیزی که این داره اون نداره، چیزی که اون داره این نداره، اینا کاملا از همدیگه تفکیک شدن. توی این عالم بنده اگر فرض کنم یه کتاب داشته باشم، این کتاب بدم به شما، وقتی دادم به شما دیگه خودم کتاب رو ندارم، یعنی امکان نداره یه کسی چیزی رو به دیگری بدهد بعد از اینکه به اون داد خودش هم هنوز همون چیز رو داشته باشه. اما توی عالم مجردات اینطور نیست. تو عالم مجردات رابطه یه موجود مجرد با یک موجود مادی اینطوریه که وقتی یه موجود مجرد یه کمالی رو، یه حقیقتی رو به یه موجود مادی میده، در عین اینکه داره به اون موجود مادی میده خودش همون چیز را داره. اینو در اصطلاح قرآن تعبیر میکنیم، میگیم خداوند لم یلد است، یعنی خداوند نزایده است. در ولادت و زایش یه چیزی میاد، یه چیزی از خودش میذاره بیرون جدا میکنه از خودش، یعنی اون میشه یه چیز، اینم میشه یه چیز جدا. اما رابطه خداوند با عالم اینطوری نیست. خداوند تولید کننده نیستش، کیفیتش اینطور نیستش که خداوند یه چیزی رو از خودش جدا ایجاد بکنه و ما از خدا بریده باشیم. خیلی هم میگن خداوند کجاست؟ میگن خداوند مثلا اون بالا بالای عالمه، یه جایی از ذات خداست، از اونجا عالم شروع میشه میاد میرسه تا اینجا، گویا خداوند الان اینجا نیست. قرآن با این تفکر کاملا مخالفه. قرآن میگه خداوند همه جا هست، همه چیز رو پر کرده و این علمی که الان شما دارین، قدرتی که شما دارین، حیاتی که شما دارین، در عین اینکه مال شماست، در عین حال همین الان مال خداست. تمام نکتهش اینجاست، در عین اینکه مال شماست، همین الان دقیقاً مال خدا هست. به تعبیر دیگه ما چیزهایی که داریم هیچ کدوم شریک خدا نیستیم. نمیتونیم بگیم خداوند علم دارد، من هم در علم با خدا چی هستم؟ شریکم. خدا قدرت دارد، من هم در قدرت با خدا شریک هستم. بلکه علمی که من دارم و قدرتی که من دارم همون علم خود خداست که الان یه ذرهش که من داره خودش نشون میده. بزرگان عرفا وقتی میخوان مسئله رو مثال بزنن، دو سه تا مثال دارن. یه مثال معروفش که هر من شنیدین، میگن مثل یک انسانی که در وسط یک اتاقی ایستاده، دور تا دور این اتاق آینه کاری کردن، مثل آینه کاریایی که تو حرم مطهر هست، هر آینه ای به اندازه مثلا کوچیک و بزرگ، کج و راست، قسمت های مختلف اتاق نصب شده. شما وقتی در این آینه ها نگاه میکنین، همه این آینه ها همون آدم اون وسط هست رو داره نشون میده. اگر رنگی رو نشون میده رنگ همونه، اگر زیبایی نشون میده زیبایی هم آدم وسطیه. هیچ کدوم از اینا جز این که آینه هستن، یعنی دارن دیگری رو نشون میدن، کار دیگه انجام نمیدن. توی این مثال اگه دقت بفرمایید، یعنی جایی که یک شخص زیبا صورتی مثلا در وسط اتاق است، آینه های دور تا دور اتاق دادن، شما هر آینه ای که نگاه کنید بگین چقدر زیباست، در واقع دارین کیو مد میکنین؟ در واقع دارین آرام وسطی رو مد میکنین. اینجا میشه گفتش که الحمدلله همه ستایش مال اون آدمی است که اون وسطه، یعنی در واقع مال خدایی است که توی آینه وجود موجودات داره خودش رو نشون میده. اینجا شما میتونید بگین تمام زیبایی ها مال اون آدم وسطی است. میگیم خب پس این همه زیبایی که تو این آینه ها هست چی هست؟ میگن این زیبایی ها مال خودشون نیست، اینا فقط آینه، اینا فقط دارن عکس نشون میدن، از خودشون هیچ گونه استقلالی ندارن. به تعبیر قرآن موجودات عالم همشون آیه هستن. آیه یعنی نشانه، نشانه یعنی چه دقت بفهمه؟ یعنی دیگری را نشان میدهند، یعنی خودش را نشان نمیدن. پس موجودات عالم از دید قرآن حتی یک سر سوزن استقلال ندارن. این خیلی مهمه، یعنی جزء مبانی عرفان قرآن است. چون توی عرفان‌های کاذب افراد برای خودشون استقلال قائلن، یعنی میگن من کسی هستم، بعد که من کسی هستم میگن حالا تو که یه موسیقی کسی هستی بیا خودتو بساز، در عرفان قرآنی اصلا در مقابل خدا کسی کس نیست. یعنی از اول ما پایه حرفون این است که در عرفان قرآن همه صفات کمال مال خود خداست. حتی اینطوری نیستش که خدا به ما داده باشه، نه، همین الان که ما داریم در واقع آینه همون علم خود خداست. همین الان که قدرت داریم بنابراین یه مشکل حل میشه. یه معمایی که در قرآن کریم هست این است که چطور در قرآن کریم از طرف میفرماید ان العزت لله جمیعا، عزت همش مال خداست، از طرف دیگه میفرماید ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت مال خداست، مال رسول خدا و مال مؤمن. اینا چطوری با هم جمع میشن؟ میگیم هیچ منافاتی نداره، هم عزت همش مال خدا باشه هم مال خدا و رسول خدا و مؤمنه، چون همونی هم که مال رسول خدا و مؤمنین است در عین اینکه مال رسول خدا و مؤمنه است بازم مال خود خداست. یا مثلا قرآن کریم میفرماید که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیزهایی که در آسمان و زمین است مال خداست. بعد میگه که شما انسان ها مالک هستین، میگه مالتون رو در اختیار هر کسی قرار ندید، ولا تورثوا بها اموالکم التي جعل الله لكم قياما. خب میگیم خدای اگه همه چی مال توست بس چطور میگی مال ما هست؟ خدا میفهمد منافاتی نداره، اونایی که مال شماست در عین اینکه مال شماست مال منم دوباره هست. پس قرآن معتقد است صفات کمال منحصر در خداست، هر کس دیگه هم صفات کمال داره در طول خدا داره، در عرض خدا و در کنار خدا نداره که بخواد شریک خداوند بشه. این میشه اصل دوم. یعنی اون خالق
همه این اگر کمالی کمال که خدا داره به دیگری نمیده، در این که خدا داره اون هم داره، پس بخشش خدا چیم
چیم؟ یعنی تمام بخشش ها اعطاها اینها همش در نظام معرفتی قرآن تجلیه. یعنی خداوند در وجود کسی خودش را نشان میدهد، یعنی عکسش رو انگار اونجا منعکس میکنه به تشبیهی، مثل دقیقا یه آینه. اگر فرق کنه آینه های مختلفی تو اتاق هست، هر کدوم از اینا مقدار اون شخص وسط اتاق رو نشون میدن، میشه گفتش که این شخص داره زیبایی های خودش به این آینه ها میده، اما زیبایی های خودش به اون آینه ها در خودش جدا نمی کنن، به اونا هم چیزی اضافه نمیشه، اونا فقط انعکاسش رو دارن بیان میکنن. این یه مسئله. مسئله سوم که از این یه قدم باز دقیق‌تر است و عمیق‌تر استش، این هستش که موجودات نه فقط در صفاتشون استقلال ندارن، هر صفتی در هر موجودی هستش مال خود خداست، بلکه در اصل وجودشون هم استقلال ندارن. قرآن کریم میفرماید تو عالم فقط یه چیز حقیقت داره، حق فقط یه چیز هست، اون یه چیز چه هست؟ خود خداست. دیگه ماسب الله همشون باطل هست، یعنی از اول خلقت تا آخر خلقت ماسب الله همه باطل هستن. و این فهمت که انسان ها در دنیا اینو درک نمی کنن، خیلی هاشون غیر از انسان کامل بقیه در دنیا اینو متوجه نمی شن، ولی در آخرت یعلمون ان الله هو الحق المبین، خواهند دانست که خداوند است آن چیزی که حق است. باز دقت بفرمایید، نمی گید یعلمون ان الله هو حق، می فهمن خدا حق است، نه، می فهمن ان الله هو الحق، علی کلام داره دلالت بر هست رو می کنن، فقط خدا حق. این مطلب همون مطلبی است که در اصطلاح بهش میگن نظریه وحدت وجود، که پایه علم عرفان است. وحدت وجود معانی مختلف داره، اینو باید خیلی بهش دقت بفرمایید. یه معانی و تفسیرهای غلط داره که مسلما شرک است و باطل، و یه معانی و تفسیرهای صحیح. یه تفسیر غلطش این است که بگیم خب حق خداست دیگه، پس بقیه چیزا همه چی هیچ و پوچه، یعنی بنده و شما و نماز و روزه و عبادت و همه اینا هیچ و پوچه، که اینو بعضی از صوفیه باطل در عصر صفویون اینها میگفتن. این حرف مسلمان باطله، یعنی ما وجدانن میدانیم که زندگی اجتماعی بشر، اعمال و عبادات و اینها هیچ دونشون باطل نیست. خب این که غلط. یک تفسیر غلط دیگه داره، میگن خب ما که حقیم، خدا هم فرموده فقط خدا حقه، پس معلومه ما خداییم، نظریه همه چیز خدایی، که این بعد در عرفان های کاظم هستش که معتقدن همه چیز خداست. این هم مسلما باطله، چون خداوند متعال نامحدوده، از هم قیدی خارجه و ما هممون محدودیم. قرآن کریم نمیگه غیر از خدا همه چیز هیچ و پوچ هست، و نمیفرماید همه چیز خدا، میگه غیر از خدا هست اما غیر از خدا دو تا جنبه داره. وقتی به خودش نگاه میکنی، خودش به خودی خودش باطله. وقتی به ربطش با خدا نگاه میکنی، به خاطر ربطش با خدا میشه حق. یعنی حق تو عالم یه چیز هست که خداونده، هر کس دیگه هم حقانیتی پیدا میکنه به خاطر ارتباط و اتصال با خداونده است. و این نکته خیلی مهمیه. یعنی معتقدیم خداوند حق هست. شنیدید وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم این شعر رو خوندن که علا کل شیء ما خلا الله باطلون، فرمودن این شعر راست در این شعری است که عرب سروده، علا کل شیء ما خلا الله باطلون، هر چیزی غیر از خداوند باطله. هر چیز غیر از خدا باطله یعنی چی؟ یعنی وقتی به خودش نگاه میکنید، یعنی اگر اون آدم وسط اتاق نباشه، این آینه خودشون همشون بی‌هویتن، خود آینهایشون رنگی از خودشون ندارن، تمام حقانیتشون، اثر داشتنشون، خصوصیات وجودیشون به خاطر چیست؟ به خاطر اون کسیست که داره در اینها عکس خودش رو نشون میده. این همیشه اصل سوم. اصل سوم این است که حقیقت داری یا به اصطلاح فلاسفه وجود، یا بگیم وجود مستقل، منحصر در خداوند است. بقیه موجودات اون وجود مستقل ندارن. این حقیقت داری تو اصطلاح فلسفه مولا صدرا بهش میگن وجود مستقل. خب چه جوری ممکن استش که ما اصلا خودمون هیچ استقلالی نداشته باشیم؟ پای بحث برمیگرده آن بحث قبلی که نسبت ما و خدا نسبت دو تا موجود جدا جدا نیست. یعنی اینطور نیستش که خدا این بر باشه ما این طرف باشیم، بلکه نسبت ما و خدا نسبت محیط و محاط. محیط یعنی چیزی که دیگه رو در بر گرفته، محاط یعنی چیزی که در وسط واقع شده. یه مثال عرض بکنم، این مثال هم مال خود حکماست، علاوه در روایات اشاره شده که انسان بخواد این مطالب بفهمه، راهش نیستش که در نفس خودش تدبر کنه. ببینید شما فرض بفرمایید که همین الان که اینجا نشستیم، هر کدوم از شما یک گل در درون خودتون تصور بکنید، به معنی اینکه اراده میکنید این گل در شما به وجود میاد. یعنی انسان در درون نفس خودش به صرف ارادهش میتونه چیزی رو خلق بکنه. بنده میخوام بیرون از خودم یه گل ایجاد بکنم، نمیتونم، ولی در نفس خودم به صرف ارادهم میتونم یه گل ایجاد کنم. حالا اینجا یک سوال مطرحه، این گلی که شما ایجاد کردید آیا بیرون از شماست یا درون شماست؟ همه بلوجدان میگن در درون شماست. شما گلی که ایجاد کردین یه چیزی از خودتون انداختین بیرون، یعنی ولادت بود، زایش بود، مسلماً اینطور نیست. این گل الان در درون شماست و تمام وجودش هم وابسته به خود شماست، اصلا از شما قابل جدا کردن نیست. به طوری که این گلی که در درون شما الان درست شده، یه لحظه اگر شما جدا بشه از بین میره. این گلی که الان در درون شماست کمالاتش از کجا آورده؟ اگر زیباست زیباییش از کجا آورده؟ اگر فرض کنید یه گلی درست کردین در درون خودتون با یه خصوصیات ارزشمندی، خصوصیات از کجا آورده؟ همش آثار نفس شماست. به مقداری که نفس شما ظرافت و لطافت داشته باشه بتونه گل زیبا تصور بکنه، اون گل زیبا میشه و الا اون گل زیبایی رو نداره. رابطه خداوند با مخلوقان این شکلیه. به قول مرحوم آیت الله مطهری می‌فرمان، یه موقعی یه دانشجو از من پرسید خدا کجای عالمه؟ بهش گفتم این سوال غلطه. بعد می‌پرسید عالم کجای خداست؟ چون اگر قرار باشه خدا یه جای عالم باشه، این خدا میشه کوچیک‌تر از عالم. این دیگه خدا نیست، خدا نامتناهیه. پس اگر این سوال درست باشه، این سوال غلطه. ولی اگر بخواد کسی واسه خدا مکان فرض بکنه، باید بگه عالم کجای خداست؟ یعنی مسلما خداوند محیط است، همه جا رو در بر گرفته. ما محاطی، ما در درونشیم و هیچ جایی نیست که از خدا چی باشه؟ خالی باشه. به تعبیر قرآن کریم میفرماید انهو به کل شیء محیط، خدا به همه چی احاطه داره و احاطه وجودی هم داره. بعد اشتباه معنی و میگن خدا به همه چی محیطه، یعنی همه چی خبر داره. نه، مسئله خبر داشتن خیلی بالاتر است. خدا علمش محیط است، علاوه بر اون خود وجودش هم محیط است. ما در دعای کمل چی میخونیم؟ مثلا این به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شد، اسماء الهی اومده ارکان وجود اشیاء رو پر کرده. تو بعد از روایات دیگه امیرالمومنین علیه السلام دارم فرمود الهی ملعت کل شد، خدای تو خودت اومده اشیاء رو پر کردی. چطور شما نفستون اون گلی که فرد کرده بود اینو پر کرده بود، اون گل از شما خالی نبود؟ خداوند به همون شکل تمام عالم رو پر کرده. یعنی سلام علیکم. اگر خداوند یک لحظه بخواد از این عالم خودش رو جدا بکنه، این موجودات همه میشن چی؟ میشن معدوم. پس یکی از اصول بسیار مهم خداشناسی قرآن این است که در خداشناسی قرآن خداوند یک صفاتش، صفات کمالش انحصاری است، یه طوری در عالم صفات کمال خودش رو به دیگران داده که از دست خودش خارج نمیشه. ولذا قرآن در اینه که میگه این صفات کمال فقط مال خداست، میگه مال بقیه هم هست و بین اینا هیچ احساس مخالفت هم نمی کنن. میگه خدا در این صفتی شریک نداره، اما شما هم صفات کمال دارید. دوم این که خداوند معتقد است که حقیقت داری و هستی و وجود فقط مال خداست، بقیه به برکت ارتباط با خدا هست شدن. دقیقا مثل همین گلی که تو درون شماست، گلی که در درون شماست شریک شما نیست، گلی که در درون شماست زیر مجموعه شماست. نمیتونه بیاد بگه خب تو یکی منم یکی، بلکه میگه من که هستم به واسطه تو هستم و در سایه تو هستم. قطعا شنیدید در لباس ما ائمه فرمودن خداوند یکیست، اما یکیش یکی عددی نیست، وحدت عددی نداره. وحدت عددی یعنی چی؟ یعنی یه دونه یک باشه بشه در کنارش دو فرق کرد. خدا اینطوری نیستن در مقابلش دو نمیشه فرق کرد، چون خدا هر چی خلق میکنه تو خودش خلق میکنه، بیرون خودش خلق نمیکنه. اصلا موجود نامتناهی معنی نداره که در کنارش دو همی فرق بکنه. پس تو عالم موجودات هستن، ما هستیم، انبیا هستن، علم و دانش و کار و زندگی هست، ولی همش در حیطه وجود خداست، بیرون خدا نیست. پس خصوصیت دوم انحصار حقیقت داری در خداوند بود. خصوصیت چهارم از مجموع خصوصیات میشه سوم خصوصیت عرفان و قرآن، احاطه وجودی خداوند. خب این اجمالا تفاوت خداشناسی قرآن بود با خداشناسی عمومی مسلمان ها که با خداشناسی بسیار از مکاتب دیگه هم متفاوته. اما جهانشناسی قرآن کریم توضیح عرض کنم، یعنی توضیح کنم و میتونه اولا توضیح عرض بکنم. ما شما درست یعنی میفرمایید که این در واقع بحث چرا ناقص الان ما توحید صفاتی و اسمایی و اجمالا گفتیم، عرض این همه کمالات و صفات منحصر در خداست و گفتیم حقیقت داری هم منحصر در خداست، که به این در اصطلاح میگن توحید ذاتی. توی اصطلاح خود و عرفا اصلا که میفرمان یه توحید دیگه داریم به اسم توحید افعالی. توحید افعالی درجه پایین تر همی توحید صفاتیه، که در واقع به اصطلاح خود و عرفا میگن کسی توحید صفاتی رو اگر بگه توحید افعالی تو دلشه، کمان که اگر کسی توحید ذاتی رو بگه توحید صفاتی در دلشه. یعنی ما اگر بخوایم کارو آسون بکنیم میتونیم فقط توحید ذاتی رو بگیم، بگیم حقیقت داری مال خداست. تا گفتیم حقیقت داری مال خداست، خود به خود معلوم میشه که صفات کمال هم همش مال خداست، چون اینا همشون از تابع اون حقیقت داشتن هم دیگه. ولی حالا اینکه این دو تا رو گفتیم و اینکه نگفتیم بخاطر اینکه توحید افعالی سطحش از جهت معرفتی خیلی پایین داره. توحید افعالی این است که تمام افعالی که در این عالم میبینیم اینها پس پرده منتسب است به علت العلل که خداوند باشه. یعنی در واقع ما احساس میکنیم اینجا فعلهای خیلی زیادی داره انجام میشه، کارهای زیادی انجام میشه، ولی در واقع نگو که یک فعل بیشتر نیست، یک کار است که اون کار داره تو عالم خودشو به شکلهای مختلف باز بریم سراغ هم مثال آینه. این آدمی که وسط اتاق هست فرق بکنی شروع بکنه راه رفتن. شما تو آینه ها که نگاه میکنید میبینید تو این آینه ها داره همینطور تصاویر جابجا میشه، به تعداد آینه ها احساس میکنید که اینجا داره کار انجام میشه. ولی اگه روزونو برگردونید ببینید اون آدم وسط اتاق داره راه میره، میبینید اون داره یه کار میکنه، در واقع یک فاعل حقیقی از اون آدمی که وسط اتاقه. هر آینه ای به مقدار خودش داره فعل اون فاعل رو منعکس میکنه. آره اینا تشبیه نگاه در مورد خداوندش رو این تعبیر نمیشه به کار برد، ولی به تعبیر میگن همه اتفاقات که در عالم میفته، کارهایی که داره انجام میشه، در پس پرده فاعل حقیقیش خداونده و ما مثل یک آینه ای داریم اونها رو چیکار میکنیم؟ منعکس میکنیم. البته این بحث ریزکاریایی داره، طبعا متصل میشه به بحث جبر و اختیار و کیفیت انجام فعل از انسان و سلسله علل طولی و اینا، که از این بحث عرفان ما خارج میشه طبیعتا دیگه. اونا رو میخوایم دنبال بکنیم باید در کتاب معروف اعتقادات مرحوم علامه طباطبایی در جلد اول المیزان این بحث رو آوردن که توحید افعالی و مسئله اختیار چجوری با هم قابل جمع هستن. ریزکاریایی داره که اونجا توضیح فرمودن. اگر مطلبی هست بفرمایید، حالا وارد بحث دوم بشیم. بلند لطفا.
یعنی
بلند
انجام میشه
توضیح
بدم چه جوری خوبه
مثلا بخوره. بله من همین این بحث اینو دارم حساسیت دارم همینجاست که تا صحبت از تولید افعالی میشه معمولا ذهن انسان میره سراغ افعال سو. کمان که وقتی صحبت از تولید ذاتی میشه خیلی هم میگم خب اگر حقیقت تو عالم یکی هستش پس این موجودات بچه جوری هستن. من اینو خیلی خیلی خلاصه عرض میکنم اگه دادی چون به اصل بحث ها مربوط نمیشه مفصلتر شما لطفا خود دنبال کنید. ببینید در افعال حرام ما در واقع یک مجموعه کارهای از همون سر میزنن که اینها بعضیش خوب است بعضیش بد است. اونهایش که خوب است اونها به خدا منصوبه، اونهایی که بد است امور بد به تعبیر دقیق اصلا در عالم وجود نداره لذا به کسی هم منصوب نیست. این مثال ساده عرض کنم، فرض کنید یک شخصی که آدم کشه است با یک چاقو یک کسی رو میزنه میکشه. تو این مثال اینکه چاقو برنده است بده یا خوبه؟ خود مسلمان خوبه، یک کمالیست برای چاقو، با همین چاقو گوسفند هم سر میبره. اینکه این شخص قاتل در درون دستش دور بازو داره این بد است یا خوبه؟ این مسلمان خوبه، یک توانایی است، یک کمالیست. اینکه دستش رو حرکت میده این حرکت دست بد است یا خوبه؟ اینم خوبه. ما چرا بگیم آدم کشی بده؟ به خاطر اینکه وقتی این چند تا کار خوب انجام میشه در کنار هم دیگه سبب میشه که اون آدمی که چاقو بهش میخوره عمرش محدود بشه، یعنی از نعمت عمر میشه چی؟ میشه بی‌بهره. حالا سوال اینجاست آیا در اینجا از جهت فلسفی کار بد اتفاق افتاد یا نه یه سری کار خوب اتفاق افتاد؟ فلاسفه میگن شما اگر دقت بکنید اینجا هر چی اتفاق افتاد خوب بود، یه چاقوی تیز بود خوب بود، یه حرکت دست بود خوب بود. بد بودنش به خاطر چی است؟ بد بودنش به خاطر این است که یه کار خوب دیگه اتفاق نیفتاد، نه یه کار بد اتفاق افتاد. این جمله خیلی با هم تفاوت داره. کلید حل مثلا اینجاست که آیا یه کار بد اتفاق افتاد یا یه کار خوب اتفاق نیفتاد. میگن انسانی که میمیره اینطوری نیستش که یه چیز بدی اتفاق بیفته، بلکه یه چیز خوبی که عبارت از طول عمر اون چیز خوب اتفاق نیفتاد. بذار مثال راحت‌تر بگم، یه کسی که مثلا نابیناست، انسان نابینا یه چیز بدی دارد یا یه چیز خوب را ندارد؟ اگه شنیده باشیم درد اشتیا میگفتن که چی؟ درد اشتیا دین تحریف شده درد اشتیا میگفتن انسان نابینا یه چیز بد دارد، من کوریه. خب کوری رو به خدا نمیده، پس اصلا یه خالقی میخواد غیر از خدا به داده تو خالق باشن. یه گونه مثلا اهریمن بوده نه اهورامزدا، بودن اهورامزدا دست داده و پا داده و اینا، اهریمن هم عادت کوری داده. فلاسفه ما چی میگفتن در جوابشون؟ میگفتن بابا کوری چیز نیست، کوری نبودن بیناییست. یعنی آدم کور اینجوری نیست که یه چیز بد داشته باشد، بلکه هیچ که خوب را ندارد. اگر فهمیدیم که کوری در واقع نبودن یه چیز خوب است، دیگه دنبال خالقش نباید بگردیم، چون نبودن ها خالق لازم ندارن. خداوند متعال به یک کسی هم دست داده، هم پا داده، هم گوش داده، هم زبان داده، هم چشم، پنج تا چیز داده. به یکی دیگه چهار تا داده، چشمو نداده. ندادن که احتیاج به خالق نداره که. تمام امور بد رو شما اگر بشه یاد بکنید میبینید امور بد در واقع عبارتند از نبودن خوبی ها. لذا ما تو آدم کار بد نداریم. اگر میگیم یه فعلی فعل حرام است، فعل حرام یعنی یه کاری که منجر میشه که یه سری خوبی ها نیان. من وقتی گناه میکنم سبب میشه که یه سری کمالاتی که میخواد به نفسم اضافه بشه اینا به نفسم اضافه نشه. خب اینا رو میشه منصوب به خدا کرد یا نه؟ خب مسلمان میشه. اگه ما دقت کردیم متوجه شدیم در عالم بدی نداره، بلکه هر چه که هست خوبیه. فقط خوبیا بعدش یه طوری هم که مانع خوبیای دیگه میشن، بعدش مانع خوبیای دیگه نمیشن. یعنی بنده اگه غذای پاک خوردم این غذای پاک مانع نورانیت نفسم نیست، اگه غذای مشوبنات خوردم بدنم قوت میگیره اما روح هم دیگه نمیتونه رشد بکنه. به خاطر اینکه نمیذاره روح هم رشد بکنه میگیم این غذا بد است. ولی بعد یا به این هیچ مشکلی نداره که کارهایی را که ما اسمشو میذاریم کار بد و سعی میکنیم اینها رو ترک بکنیم اینها فایدهش نهایتا به خداوند برمیگرده. حالا مفصل‌ترش اگه صلاح تونستین هم معلومه مثلا متعدد در کتاب عدل الهی بحث کردن به شکلی، هم دقیق‌ترش اگه بخوایم مطالعه فرمایم معلومه علامه طباطبایی در جلد اول ارکان در بحث جبر اختیار مطرح کردن. اما جهانشناسی قرآن کریم، دید قرآن کریم نسبت به جهان چگونه است؟ ببینید از این قرآن کریم این عالمی که ما درش هستیم یه عالمیست که بالا و پایین داره و موجودات از اون بالا حرکت میکنن، همه میان پایین دوباره دور میزنن برگردن میرن بالا. این اصل جهان بینی قرآن کریم است. قرآن کریم میفرماید همه از خداوندند و به سوی او باز میگردن. وقتی میشنویم که مثلا انا الیه راجعون، از انا الیه راجعون دو تا نکته به دست میاد. عنایت بفرمایید، اولا میفهمیم که ما نهایتا میریم طرف خدا چون الهی هستش. ثانیا میفهمیم که از اول هم از خدا آمدیم. از کجاش میفهمیم؟ از این کلمه راجعون، چون رجوع یعنی بازگشت. بازگشت یعنی از اول از همونجا اومده باشه تا رجوع معنی پیدا کنه. نمیفرمایید انا الیه سائرون، ما به طرف خدا میریم. نه، میفرمایید ما به طرف خدا برمیگردیم. یعنی پس ما من اللهیم و الالله، از اونجا آمده ایم دوباره به همونجا برمیگردیم. پس هر موجودی، حالا این آیه در مورد انسان است، در مورد بقیه موجودات هم خداوند دارد، الیه یرجع الامر کله، همه امور به سوی خدا برمیگردن. از این تعابیر استفاده میشه که همه موجودات از خدا آمدن دوباره یه حرکت برگشتی دارن، برمیگردن به همونجا که از اونجا آمدن. نکته دوم، از دید قرآن کریم خداوند متعال بالاست، مخلوقات پایین هستند و این نکته خیلی مهمیه. قرآن در مورد خلقت اشیا تعبیر به انزال و نزول میکنه. انزال یعنی فرو فرستادن، یعنی چیزی از یک افق بالایی بفرستیم بیاد پایین. مثلا میفرماید انزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما آهن رو فرو فرستادیم که درش از قوت و استواری هستش، یا استحکام و سختی هست. یا در مورد لباس میفرماید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ای بنی آدم ما بر شما فرو فرستادیم لباس را. چرا میگن فرو فرستادیم؟ چون تمام موجودات از طرف خدا آمدن، یعنی هر موجودی واقعا تو عالم بالا یه حقیقتی داشته، از اونجا حرکت کرده آمده پایین. و اون عالم بالا چون بلند است و این عالم پایین است، تعبیر می‌کنه به فرو فرستادن، پایین آمدن. یه آیه در قرآن کریم داریم که اون آیه خیلی دقیق تر از این آیات است. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این آیه جزو آیاتی است که نکات خیلی کلیدی ازش در میاد. دقت بفرمایید، میفرماید هیچ چیز نیست مگر آن که گنجینه‌های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه معین فرو نمیفرستیم. این من شایئن به اصطلاح ادبی میگن نکره است در جمله منفی. نکره در جمله منفی دلالت بر عموم میکنن، یعنی میفهماند که همه اشیا، همه اینها گنجینه ها و خزائنی دارن در نزد خدا. همه اشیا یعنی چی؟ یعنی این در و دیوار و این میز و این کامپیوتر و بنده و شما، و بلکه درد پای بنده، گرسنگی بنده، امید بنده، رنگ بنده، همه اینها چی هست؟ اینا شیء دیگه. هر کدوم از اینا یه خزائنی داره در نزد خداوند، اندنا فتانا، و خداوند اینها رو تنزیل میکند، منزل و میفرستد پایین به قدر معلوم، به اندازه های معین. از این آیه استفاده میشه که تمام مخلوقات که تو این عالم هستن یه اصل و اساسی دارن در عوالم بالا، از اونجا میان پایین. ولی وقتی میان پایین چجوری میان پایین؟ اندازه پیدا میکنن، یعنی کوچیک میشن، یعنی تنگ میشه وجودشون، قدر پیدا میکنن، آسته 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 با قدر معلوم تنزل میکنن، میان در عالم پایین قرار میگیرن. خب عالم بالا چه خصوصیتی داره؟ از دید قرآن کریم عالم بالا عالم مجرداته. چرا؟ چون میفرماید اون خزائن که میخواد اشیاء از اونجا نزول کنه بیاد پایین، صفتش چی از اندناست؟ این من شیئن الا عندنا خزائن. اینو شما بذارید در کنار یک آیه دیگه که میفرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، که اینم باز جزء آیات کلیدی قرآنه. ما عندکم ینفد یعنی آنچه پیش شماست تمام میشه و نفاد داره، نفاد یعنی از بین میره پرده پرده، و ما عند الله باق چیزایی که در نزد خدا هستن باقی هم پایدارن. بقا و پایداری مال کجاست؟ مال یه عالمی که درش حرکت وجود نداشته باشه. هر جایی که ما حرکت داریم هر جایی که ما تغییر داریم اونجا خود به خود نفاد هست، یعنی شیء از بین میره وارد مرحله جدید میشه، از بین میره. اگر خزائن الهی اندناست و اگر ما اندالله باب است، پس باید بفهمیم که خزائن الهی از حرکت و تغییر مبرا است و درشون هیچ تغییری را نداره. ما الان در این چند تا گزینه به جهان‌بینی اجمالی از قرآن کریم رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی میفهمیم که خدایی هست، خداوند در بالاترین درجه عالم مخلوقات رو از اونجا میفرستد پایین و دوباره برمیگردونه به نزد خودش. عوالمی که در راه وجود داره، یه درجهش عالم مجردات است، یعنی موجودات باقی و ثابت، یه درجهش موجودات متحرک است. لذا اگر نمیدونم فلسفه مثلا آشنا باشید، در فلسفه تقسیم بر موجودات میگن الموجودات ما ثابتون او متغیر. موجودات دو دسته، یه دسته موجودات ثابت که ما عند الله باق، یه دسته موجودات متغیر که ما عندکم ینفرد هست. خب یه سوال اینجا مطرح میشه، سوال این هستش که ما توی کره خاکی که زندگی میکنیم بالا و پایین ملاقش چی هست؟ چه به چه حسابی که مونور بالا زیم و پایین هست؟ نه توی این کره خاکی هستم، این جا که هستیم به اعتبار جاذبه زمینه، درسته؟ ولی در عالم هستی هم به شما میفهمید جاذبهی که در کار نیست، یعنی این طوری نیستش که عوالم پایین جاذبه داشته باشه خداوندش بیاد اون بالا رها میکنه بیاد پایین. پس بالا و پایین بودن در این تعابیر قرآن باید به اعتبار هم مراتب هستی باشه، یعنی به اعتبار شرافت وجودی باشه. یعنی این که میگیم خدا بالاست مخلوقات پایینه، یعنی خداوند از نظر شرافت و کمال و درجه وجودی از همه برتره. بعد عالم خزائن درجهشون از خدا یه ذره پایین‌تره ولی از ماها بالاتره. همینطور اینا تنزل میکنه، میاد پایین میاد پایین میاد پایین تا میرسه به اینجا که به تعبیر روال از خلاص سافلین، از همه جا چی از پایین‌تره. پس بالا و پایین در اصطلاح جهانشناسی قرآنی عبارت است از درجات وجودی، درجه وجودی قوی و درجه وجودی ضعیف. از اینجا اون نکته مانونت روح الا به قدر معلوم هم مشخص میشه. دیگه میگن باید ما اینها رو پایین نمیفرستیم مگر به حد و اندازه خاص. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که میاد پایین باید درجه وجودیش ضعیف بشه، یعنی حد کوچیک بشه کوچیک بشه کوچیک بشه، محدودیت پیدا کنه. و برعکس موجودات هر چی میرن بالا هی قدرشون رو از دست میدن، یعنی اندازهشون وسیع‌تر میشه، سعه پیدا میکنن تا برسن به خود خداوند که از هر محدودیتی خارجه. خب طبیعتاً اگر حرکت موجودات از خداوند به پایین حرکت نزولی بود، حرکت ما به طرف خداوند میشه حرکت صعودی. اینو شنیدین که در اصطلاح میگن که هر موجود یه قوس نزول داره یه قوس صعودی. قوس نزول رو دادن آیات قرآن به دست بود. فقط یه نکته است، قرآن کریم الان فرمود موجودات میان و برمیگردن. تو اصطلاح عرفان میگن دو تا قوس هستش. قوس یعنی چی؟ یعنی کمان. یه نیم دایره میان نیم دایره برمیگردن. چرا میگیم دو تا قوس؟ چون در عرفان مقدماتی دارن که اثبات بکنن راهی که این موجود میاد پایین یه راه مستقیم نیست، یعنی اینطور نیستش که همون راهی که میاد پایین همون راه برگرده بره بالا. راه رفت و برگشت با هم دیگه مختلفه. از یه طرف عالم به تعبیری به تشبیه میاد پایین، از طرف دیگه میره بالا. یعنی ما قبل از آمدن در این دنیا قبلا در بهشت برزخی بودیم، قبل از بهشت برزخی در عالم زر بودیم، قبل از عالم زر تو عالم بالایی بودیم. در برگشت اونم دوره همین مسیر رو میریم، در برگشت اونم دوره میریم در عالم برزخ و میریم در عالم قیامت. ولی بهشت برزخی قبل از دنیا با بهشت برزخی قبل بعد از دنیا با هم دیگه تفاوت‌هایی داره. رو همین جهت میگن این مسیر یه خیابان مستقیم نیست که انسان از همون خیابان بیاد پایین همون خیابان رو برگرده بالا، بلکه دوتا کمان است. یک کمان نزول و قوس نزول داریم، یک کمان و قوس صعود داریم. بنابراین پس اگر از این بعد صحبت از این شد که انسان به طرف خدا حرکت بکند، به تعبیر میشه گفت ما میخوایم به طرف خدا صعود بکنیم، میخوایم به طرف خدا بالا بنادیم. این تعابیر خود قرآن هم دارد. قرآن یعنی وقتی از کسانی صحبت کنند که اینا تکامل پیدا کردن، میفرماید اینا رفع پیدا کردن. مثلا زاد رفعناه مکان علی، یا ما او را بالا بردیم به مقامی ارجمند. بالا بردیم، چرا میگه بالا بردیم؟ چون در حرکت به طرف خدا همچنین موجودات سیرشون سیر صعودی است. در مقابل اونجا که بفرمود ما منزل و هو الا به قدر معلوم پایین میفرستمشون، اینجا شما به طرف بالا میکشونمشون. یا این آیه معروف که میفرمود من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی او کلمه طیب صعود پیدا میکنند و العمل الصالح یرفعه و کارهای نیکو و شایسته به آن رفعت میبخشند. حالا توی ترجمه که اینجا هست کلمه طیب رو معنی کرده معنی سخنان پاکیزه، ولی ترجمه دقیق ترش کلمه طیب به معنای نفوس پاکیزه است، چون از دید قرآن هر نفسی یک کلمه است. خداوند در مورد حضرت مسیح تعبیر میکند که کلمه توهو، مسیح کلمه الهی بود. مخلوقات از دید قرآن کریم همشون کلمات الله هستند، لذا کلمه طیب فقط معنی حرفهای پاکیزه نیست، بلکه معنی مخلوقات پاکیزه. به هر حال اون که مهمه این است که وقتی الیه باشه، به طرف خدا باشه، یسعدو صعود میکنه، بر عمل صالح یرفعه، عمل صالح او را چیکار میکنه؟ بالا میبره. این هم یه نگاه اجمالی به جهانشناسی قرآن کریم. البته این مباحث خودتون مطلع هستید، خیلی دنباله دار است و خیلی وسیع. من فعلا میخوام یه چارچوب کلی فقط در حدی که زمینه مطالعاتش برای سروران فراهم بشه عرض کنم. این سیری که در مخلوقات هست، ببینید هدفش از دو بود قابل بحثه. یه بحث هست که هدف ما چیست، یه بحث هست که هدف خدا چیست. نسبت به خداوند مسلما هدفی وجود نداره. به قول اون شعر معروف فرمود که من نگردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بربندگان جودی کنم. این سوال زیاد می‌پرسن، میگن خدا چرا خلق کرده؟ ما در فلسفه میگیم که خلق کردن برای خدا چرایی نداره. اصلا یک کسی اگه بخواد خدا باشه باید خلق بکنه، چون خدا بودن یعنی واجب الوجود بودن، واجب الوجود یعنی موجودی که پر است، یعنی همه صفات کمال داره، اقتضاش نیست که خلق بکنه. مثل شما به چراغ بگین چراغ چرا نور میده، یا به خورشید بگین خورشید چرا نور میده. خورشید اگر نور ندهد ناقص است، و خالق و واجب الوجود اگر خلق نکند ناقص است. لذا خداوند متعال که خلق میکنه از این باب نیست که خلق کنه که خودش رشد بکنه. خداوند خلق میفرماید به خاطر اینکه کمالش اقتضا میکنه که نورافشانی بکنه. دقیقا مثل خورشید، اگر یه خورشیدی دیدیم، یعنی یک ستاره دیدیم که این ستاره خاموش شده، مثل مثلا سیاه‌چاله ها، این نشانه نقصانشه، یعنی اون توانایی به انرژی درونیش از دست داده. خالق و واجب الوجود همیشه باید چی باشه؟ باید همیشه خلق بکنه. نه اتفاقا دقیقا این تعبیر دقیق دارم حرف کنم، تنها مکتب فکری که تا به حال تونسته حدوث مخلوقات رو توضیح بدن به مکتب عرفان. چون در این مکتب عرفان قطعی از دل قرآن در اومده، همه مخلوقات از کجا آمدن؟ از نزد خدا، از نزد خدا نازل شدن، داره به خدا هم برد میدن. لذا هر مخلوقی که شما انگشت بذارین روش، از من و شمایی که تو این عالم ماده هستیم تا نفس مقدس رسول خدا، همشون مسبوق به عدم هم. یعنی نبودن، در درجه ای به وجود آمدن، حرکت کردن و دوباره میرسن به یک جایی که نیست میشن، همشون هستن. بله یک مسئله است، اصل خلقت و اعتقاد اینها قدیم است. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت خدا بیکار نمیشینه، خدا دائما خلق میکنه، خدا خلاق است. دیگه خلاق یعنی کسی که دائما خلق میکنه، درست فیاض است. به این اعتبار میشه گفتش که خدا دائما خلق میکنه، ولی که یه مخلوق باشه که این یه دونه مخلوق قدیم باشه. قدیم بشه معنی به معنی که قبلش معدوم نباشد نداریم. هر مخلوقی که شما مثال بزنید، حتی حقیقت نفس رسول خدا که به قول اینها عقل اول است و نمیدونم قلم اعلی است و چی است و چی است، حقیقت نفس رسول خدا هم نبوده، از خدا نازل شده، دوباره به خدا چی میشه؟ برمیگرده. توی مکاتب دیگه هیچ کدومشون تا حالا مسئله حدوث زمانی عالم رو نتونستن حل بکنن. این نه متکلمین تا نتونستن اینو حل بکنن، نه حتی مرحوم ملا صدرا. مرحوم ملا صدرا با اینکه خیلی تلاش کردن، ولی مسئله حدوث زمانی به اون شکلی که باید حل بشه حل نشد در فلسفه ملا صدرا. تنها مکتبی که حل کنه مکتب عرفانه، اونم به وسیله این مسئله قوس و نزول و صعود که از خود آیات قرآن استفاده شده. خیلی
به نام مرسل
یک جنبه خدا هستن. بله. و اینا از توی جمعه در جنبه هستن، به کمان اونیست
میرسن. بله. در حقیقت یک جنبه برمیشن. کیا میگن به جنبه اونجا نره؟ نگاه ارفانی اونجا از چیزی نزدیک برسن میشه.
نه سوء تفاهم است. ببینید داره تو خیلی اولا میفهمن که عرفان معتقد هستن بهشت و جهنم مظهر اسما است، یعنی بهشت مظهر اسما جمالی الهی است و جهنم مظهر اسما جلال الهی است. اینجا نگفتن اتفاقا عرفا حالا به حکما مثلا گاهی منصوب است، به حکما مثلا بهشت و جهنم داره شک کنه، اونم اشتباهه، ولی عرفا خیلی اصرار دارن که بهشت هست دقیقاً به همین کیفیت، یعنی مثلا درختی داره و باقی داره و نظام غذای لذیذی داره و هم خصوصات جسمانی، و جهنمی هست که آتش داره و مار و عقرب. ولی میگن اینها چجوری به وجود آمده؟ خداوند اسماء جمالیش که ظهور میکنه به این شکل ظهور میکنه، اسماء جلالیش که ظهور میکنه به اون شکل ظهور میکنه، یعنی چون کل عالم رو اسم الله میدونن بر اساس هم مطلبی که قبلا گفتیم، هیچ مخلوق رو از خدا جدا نمیدونن، چون مخلوقات از خدا جدا نیستن، همه آینه، همشون میشن اسم. وقتی همه عالم شدن اسماء الله، طبیعتا بهش باید با جهنم فرق بکنه دیگه، اینا میشن یه دست اسم خدا و اونا میشن یه دست اسم خدا. بذارید به تعبیر بهتر عرض بکنم، اسم یعنی چی؟ اسم یعنی نشانه در زبان عربی. ما یه اسم لفظی داریم، اسم لفظی مثلا کلماتی به کار میبریم، میگیم حسن و حسین و یه اسم وجودی داریم. اسم وجودی یعنی یک واقعیتی که داره دیگری رو نشان میدهن. از دید عرفا تمام عالم اسماء الله هم، چون همه موجودات آیه هستن دیگه، ولی دارم همون تعبیر دعای کومل هم که عرض کردم که به اسماء کلتی ملت عرفان هم کنشن، چون همه موجودات اسم الله میدن، یعنی بند و شمار هم میگن ما اسم، میگن اسم خدا هستیم، فقط میگن ما اسماء جزئی خدا هستیم، تو عوالم بالا عالم خزائن الهی اونجا اسماء کلی خدا هست. طبیعتا خب بهشت هم اسم الله هست، جهنم هم اسم الله هست. ولی سوال مثلا اینا هم بذار اسم و همه چه فرقی میکنن؟ بگیم خب بابا این آینه هست، این هم آینه هست، ولی این آینه است که یک جنبه خداوند نشون میده، این هم یه آینه است که جنبه دیگر نشون میده، این آینه جمال خداست، اون آینه جلال خداست. لذا به اصطلاح بهشت میشه اسماء جمالیه و جهنم سرمه و جهنم میشه اسماء جلالیه خداوند. به همین خب برای کسی که در بین عرفا بهش و جهنم رو انکار کرده باشه اصلا نداره، این حرف بعد از حکما منصوب است، اونم سوء تفاهمه. نه استاد،
من فکر می‌کنم اصلا در اسم جلال
اصلا اینا اسم حساب نمی‌دونن. آه درست، این فرقش که شما میگین که مدرس که جناب محی الدین گفته که ایشون میگه که اینا چون اسماء الله هستن، اونم باز نمیگه سوء عذاب نمی‌کنن، این افرادی که وارد جهنم میشن چون کسانی هستن که با جهنم سنخیت دارن، یعنی خدا کسایی که اهل جهنم هستن جهنم دیگه، اینا بعد از یه مدتی که توی جهنم باقی میمونن کم کم چون سنخیت دارن از بودن در جهنم احساس ناراحتی نمی کنن، اولش درد می گیرن بعد از دردشون از بین میره. و اینم یه آن مهم دیگه گفته بخواهد است که مهمتین خیلی نسکراست، یعنی خیلی روی تقدس عجیبی داره، به روایات خیلی متعبده. سونیا یه روایتی دارن در صحیح مسلم، تو اون روایت اینطور آمده که وقتی جهنم در جهنم میمونن بعد از یه مدتی دیگه جهنم براشون عادی میشه، بعد تو کف جهنم سردی در میاد و اینا دیگه توی جهنم دردی نمیکشن. ایشون به استناد این روایت توجیهاتی کرده در این روایت، چون خیلی مقید است که روایت در رسول خدا نقل شده رو بالاخره معنی کنه، یا با توجیهاتی کرده. واقعیت هم هست که این توجیهات در نزد علمای ما مقبول نیست، یعنی شما اگر چه حدیث نگاه کنید، تفسیر المیزان نگاه کنید، معاد شناسی نگاه کنید، معاد در قرآن اصول جوادی نگاه بکنید، همه کسانی که علمای و عرفای شیعه کتاب در مورد بحث معاد دارن همشون تصدیق کردن که این نظریه موجودی غلط است. مبنای این نظریه هم بر اساس یک روایت تسننه. البته این حرف موجودی یه توجیه دیگه هم داره که طبق اون توجیه حرف درستی هستش، ولی خب ظاهر عباراتش قابل قبول نیست و این نظر مشهور عرفا نیست، نظر شخص ایشونه. مرحوم ملا سلام بعد از کتاباش این مطلب گفته و در کتاب آخریش خودش تصریح میکنه که این مطلب درست نیست و قابل قبول نیست. خب اگه جا دادید مربوط بحث انسان شناسیه دیگه،
انسان شناسی
نیست، فصل بعد اون انسان شناسیه، اونجا میرسیم به بحث فنا. اگه جا دادید بزنید 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 بله ببینید، به اعتقاد گوشتی از روایات ما و دستگاه انسان ها قبل از اینکه وارد این دنیا بشن یک عالمی بودن که تو اون عالم خداوند ازشون اعترافاتی گرفته و حقایق رو بهشون نشون داده، اون عالم ازش نمیدن به عالم زر. حالا بعد یک متکلمین فکر کردن مثلا انسان ها مثلا یک ذرات ریزی بودن و روز زمین پخش بودن، اینا از روایات در نمیاد، غالبش توی تفاهمه.
بازم خواستیم
هم بسیم
بسیم بسیم
این ساعت بابور زمان انصافم فرام میشه که زنگ شکلی با فاصله بعد یکم زودتا انصافم چه اونو باید باید بچه نمار کنم بریم
عالم در از تفکر یونانی گرفته شده؟
نه
بریم عالم در مسلمان یاده چی داشت که؟ نه بریم مسلمان عالم در چی داشت که در روایت شیعه منبع داره مثلا شما به هرنبر مراجعه تا اون یک فصل خیلی مفصل و احادیث خیلی زیادی در باره عالم در داره و بعد بحث داره تفسیر روایات است که روایت عالم در چی میخواد بگه؟ آیا واقعا یه موقعی تو همین دنیا آدم‌ها به اندازه مثلا ذرات مثلا مثل اتم بودن و بعد اینا رو خدا اومده پخش کرده رو سطح زمین و باشون صحبت کرد و بعد هم بر مثلا در صلب از آدم قرار داده اینه یا نه عالم در یک عالمی است اهل عرفان معتقدن عالم در یه عالمی است قبل از عالم دنیا نه اینکه مثلا در یه تاریخی مثلا فرق 8000 سال پیش توی همین کره خاکی این اتفاقات افتاده باشه و قرائنی هم از تو روایات دارن که بر اساس این قرائن عالم در یک عالمی است موافق این عالم در مراحل نزولی این عالم بوده البته این بحث خیلی بحث مثمر ثمر نیست یعنی حالا شما چه عالم در رو اصلا انکار کنیم مثل که بعد از معاصرین ما الان بودوان اصلا انکار میکنن یا علامه هندی شیخ مفید اینا منکر بودن شیخ طوسی اینا اصلا قبول نشدن عالم در رو یا قبول بکنین اگر هم قبول کردین چه مثل ملا صدرا و عرفا قبول کنین بگین در مراتب نزولش عالم در بوده یا مثل بحث از بزرگان بگین نظام دنیا بوده ثمره برش بار نمیشه حقیقتش یعنی اینجوری بحثی هست که اثر احمدی نداره در اینجا قسمتی
بعد این
درسته اینا که بحثای اجتهادی اختلافی هستند آجولا جوادی با نصفش موافقن و نصفش موافق نیستن یه عده دیگه هم هست که نه خیلی محکم معتقد هستن که روح قبل از این عالم بوده و عالم قبل از آخر شده اومده اینجا ما فعلا الان چون فقط میخوام مطالب که عرفان قرآنی رو بیان بکنیم این مطالب به صراحت در قرآن بهش پرداخته نشده گرچه مثلا عده معتقدن از آیات قرآن به دست میاد که انسان قبل از اینجا بوده مثلا فرضاً عواله میداشته ولی چون در بحث عرفان ما تأثیر نداره اجازه میدین اینا تو جای خودش چون بحث خیلی دامنه‌داری است اصطلاحاً تو فلسفه بهش میگیم بحث مفاهیم جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا بودن نفس که نظریه مرحوم ملا صدرا خود این نظریه سه تا تفسیر داره تفسیرهای مختلفش باز با هم فرق داره صدراشناسان خودشون گروه مختلف این حرف تفسیر کردن علاوه تعدادی تفسیر دارن مثلا بعد از شاگرداشون تفسیر دیگه دارن از حوزه بحث ما حقیقتش خارجه ما الان تو بحث عرفان بیشتر به مقصد انسان کار داریم به مبدا انسان کار نداریم یعنی عرفان سوالی سر این است که انسان کجا میخواد بره حالا از کجا آمده و چه جوری آمده فقط مهم است که از طرف خدا آمده است اما توی این مسیر چه اتفاقاتی افتاده تا آمده پایین این واسه عرفان اهمیت اصلی نیست اما انسان شناسی قرآن کریم ببینید انسان شناسی قرآن چند تا اصل داره که این اصلا اگر عنایت بفرمایید اینا پایه مباحث راهشناسی قرآن و اینا خیلی تاثیر داره در اونجا اصل اول انسان شناسی قرآن که در واقع رو خداشناسی قرآن سوار است این است که انسان ها همچون سایر موجودات فقر محضن فقر محض یعنی چی؟ یعنی نه اینکه یه موجود هستن مستقل یه صفتی به اسم فقر دارن چون اگه یه موجود مستقل باشه بعد یه صفتی به اسم فقر هم داشته باشه مثل فقیرهایی که تو خیابون هستن که این فقیرهایی که تو خیابون وجودشون از ما مستقله فقط در پول نداشتن فقیرن یه همچین موجودی مخلوق نیست دیگه مخلوق یعنی اونی که در اصل وجودش هم فقیره یعنی نه فقط مثلا پولش از بقیه میگیره نه فقط غذاش از بقیه میگیره اصل وجودش هم داره از بقیه میگیره این میشه مخلوق لذا از دید قرآن انسان ها فقر محضن سر تا پای وجودشون فقر است تمام وجودشون احتیاج است میگوید یا ناسا انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید ای انسان ها شما فقیر الهی محتاج خدایی. بعد باز دفت دادم نگذارد والله غنیان حمیدان نکره نیست دوباره که بگه خدا بی نیازه. نه بگه خداست که بی نیاز صدوده است، یعنی فقط خدا بی نیازه در عالم، فقط خدا بی نیازه دیگه وجود نداره. یا مثلا در تعابیر دیگه در قرآن از زبان رسول خدا و انبیاء دیگه داره که لا هم به برای نفسی نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورن. من مالک هیچ نفع و ضرری از خودم نیستم، مالک هیچ حیاتی هیچ نشوری. این پس اصل اول که انسان در دید قرآن فاقد هر گونه استقلال و هر گونه توانایی که مستند به خودش باشه است. مسئله دوم نه بله از نظر فلسفه خیلی بهتر قابل اثبات، یعنی تو بحث علت و معلول فلاسفه اینو خیلی خوب اثبات کردن که معلول عین ارتباطه. اینا اگه بخواید بهترین تعبیرش رو مراجعه فرمایید کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم حاشیه مرحوم آیت الله مطهری جلد سومه در مبحث امکان و وجود، اینو مرحوم مطهری اونجا فکر میکنم که بهتر از ایشون این ترجمه با اسمان میشه و بهتر از ایشون کسی مطلب و توضیحی نداده. ایشون اونجا اینقدر این مسئله و وضعیت برهانی و با مثال اینا خوب توضیح دادن که انسان وقتی بکنه مطلب براش یقینی میشه. ولی ما چون الان داریم عرفان قرآن رو بررسی میکنیم، خب در اصل باید با استناد به خود آیات قرآن بحث پیش ببریم دیگه. یعنی ما الان داریم بحث نقلی مطرح میکنیم، بحث عقلی الان نداریم. مسئله دوم این است که خداوند مخلوقات رو برشی خلق کرده. این هم با تو نقاط کلیدی بحث ماست. قرآن فرماید ما خلق تو جن و الانس الا لیعبدون. من جن را و انس را خلق نگردم مگر برای آنکه عبد من باشن. لیعبدون یعنی عبادت من را بکنن. عبادت یعنی چی؟ یعنی اظهار عجز و نیاز، یعنی بیان در درگاه من اعتراف به ذلت و خاکساری و نیاز خودشون بکنن. خب اینجا یک سوالی مطرح میشه، این سوال رو تو فضاهای درسی هم از شما شاید یاد بپرسم. میگن خب این چه کاریه؟ خدا ما رو درست کرده که ما همش بندگی کنیم، هی بریم نماز بخونیم، هی روزه بگیریم، هی فقراست بشیم. خب این چه انگیزه ای داره؟ آدم دوست داره آزاد باشه، آدم دوست داره خوشحال باشه، آدم دوست داره. تصور خیلی این هستش که بندگی کردن و توجه به خداوند تکلیف است. ما مثلا این اصطلاح بین خودمون جا افتاده، حتی برای فرزندانمون گاهی موقع جشن تکلیف میگیم. تکلیف یعنی کلفت داشتن، یعنی مشقت داشتن. تکلیف یعنی یک باری رو بر دوش دیگری گذاشتن. سوالی که مطرح می‌کنم این است که خب چرا خداوند آدم‌ها رو خلق کرده که مشقت بذاره رو دوششون، کلفت و سختی بر دوششون بذاره؟ چه حکمتی داره؟ قرآن کریم این مطلب رو جواب میده. قرآن کریم میفرماید این که شما فکر میکنید عبادت و عبودیت اینها کلفت است و سختی است و مشقت است، یه توهم است. انسان اگر درست مطلب رو بخواد لمس بکنه، واقعیتش این هستش که این عبادت و این امور اینها همشون عین لذت هست. مهم این است که انسان بتواند اینها رو لمس بکنه. شما فرض کنید یه کسی که عصب زبانش از کار افتاده باشه، آدمی که عصب زبانش از کار افتاده باشه به غذا خوردن اعتراض میکنه، میگه چرا غذا بخوریم؟ غذا خوردن چه فایده داره؟ قابل از این که ما که عصب زبانمون کار میکنه از این غذا خوردن نمی لذت میبریم، ما در جواب بهش میگیم تو باید بری خودت اصلاح بکنی، اعصاب زبانت فعال بشه، وقتی فعال شد شما هم از غذا خوردن لذت میبرید. قرآن میگه شما انسان ها اینطوری هستید، شما یک توانایی دارید، یک حس هایی دارید، اگه این حس ها رو فعال بکنید شما هم از عبودیت، از توجه به خداوند، از انس با خداوند لذت میبرید. و نه فقط لذت میبرید بلکه بالاترین لذت همین است. یعنی اگه بخواید در کفه ترازو بذارن این بر یک مجموعه لذت، اون یک مجموعه لذت، میفهمد بالاترین لذت ها لذت ارتباط با خداست. لذا قرآن کریم میفهمد کسانی که پشت به خدا میکنن، من اعرض عن ذکری، کسی که از یاد خدا روی گردان شود، فإن له معیشة ضنكا، اینا زندگیشون یک زندگی تنگ و سخت است. زندگیشون هیچ وقت لذت بخش نیست، گرچه خونه داره، ماشین داره، کار داره، کسب داره، همه خصوصیات زندگی داره، اما زندگیش این بخش واقعیت نداره، صفا و نورانیت نداره. جدا از این که نقشه رو میام و قیامت اما در آخرت پوره است، تو همین دنیا زندگی زندگی تنگ است. شما آمارهای قلبی ها رو نگاه بکنید، بالاترین آمار خودکشی فرض مال ژاپن، آمارهای افسردگی بالاترین آمارش مال کشور غربی است. چرا؟ خاطر فعن ندهم معیشتن زنها، یعنی انسان به همون مقداری که از ارتباط با خالقش دور بشه، به همون مقدار از آسایش و آرامش دور میشه.
ما دقیقاً
میخوام همین رو عرض کنم. میخوام بگیم که فطرت انسان فقط میگه انسان دنبال یه چیز باید بره و اونم لذت. یعنی انسان فطرتاً لذت طلبه. قرآن کریم و انبیا نمیگن تو لذت طلب نباش یا برو دنبال معرفت. هیچ اینو نگفتم. اونا همه فکر اینه میگن تو لذت اگه میخوای بالاترین لذت در معرفت هست. یعنی میگه معرفت خودش لذت است. ولی شما اگه به یک آدمی گفت اینا با تو لذت طلب نباش برو دنبال معرفت، خب وجدانش اجازه نمیده. چون وجدان انسان هم تو دعوت میکنه به کمال، دعوت میکنه به لذت. کمال هم میگه کیف داره، لذت داره. مثلا امام سجاد علیه السلام در مناجات محبین چی میفرماید؟ جواد الهی منزل از ایضا و حلاوت محبته سرام من که بدلا. خدایا چه کسی مزه محبت تو را چشیده است به دنبال غیر تو را افتاده است. و منزل از این انس به قربه تب تب آن که حولا، چه کسی است که با نزدیکی و هم نشینی تو اون برقرار کرده و بعد میخواد از نزد تو به جای دیگری بره. ببینید هیچ وقت نمیفرماد آقا شما لذت رو بذار کنار برو دنبال سختی. همیشه میفرماد ما هم دنبال لذتی، میخوام فقط بهترین لذت رو به شما نشون بده. به یک تعبیر ساده بخوام عرض بکنیم، حکایت خداوند و انبیا با ماها حکایت همین پدر و مادری است که بچه‌شون میگن این پسته رو با دندونت نشکن. بچه تو عالم خودش میگه چقدر سخت میگیرم، من اون از یه لذت محروم کنم. ولی ما خودمون تو عالم خودمون وقتی به بچه میگیم پسته رو با دندونت نشکن، نمیخوام بچه رو از لذت محروم کنه، میگیم از این لذت کوچک چشم بپوش که به یک لذت بالاتر که سلامتی دندان است و خوردن صد تا غذای دیگه برسید. پس در واقع داریم ما هم دعوت به لذت میکنه بر اساس فطرت انسان. قرآن کریم هم همیشه میگه شما بیاین دنبال اون چیزی که از همه چیز شیرین تر است، بیاین دنبال اون چیزی که از همه چیز لذت بخش تر است، بیاین دنبال همون که از همه چیز کیفش بیشتره. شما انسان ها آمدین لذت های کم و زیاد رو با هم دیگه مخلوط کردین، اشتباه گرفتین، نفهمیدین چی از همه چی بهتره، رفتین سراغ یه چیز دیگه. من اومدم شما لذت برتر رو معرفی میکنم. لذا حتی وقتی در صورت توبه لذت های دنیوی رو معرفی میکنه، بعد میاد لذت های بهشتی و اینها رو در قرآن معرفی میکنم. بعد از اینکه لذت های بهشتی رو معرفی میکنم و گرانش بهتر است، بعد آخرین مرد رضوان من الله اکبر، رضوان الهی، باز کیفش از اینا بیشتر است. این تعبیر کیف که به کار برم تعبیر خوبی نیست، ولی به تناسب فضای امروز جامعه دارم عرض میکنم که معمولا نسل جوان ما دوباره نمی مفاهیمی هستن. یه رضوان الهی از تمام اون لذت های جسمانی که در بهش هستش، از قصور و جنات و تجیم تحت الانهار و لحمته رو چه و چه و چه، از همه اینا با دوره چه هست شیرین‌تر و عالی‌تر است. بعد من زالکه هم و الفوز العظیم، کامیابی بزرگ و فوز عظیم همین رضوان من الله هست. یعنی رضوان من الله انسان اگر بچشه و اگر اون حسش فعال بشه یه چون این رو درکش بکنه، یه حقیقتی داره که تعبیر امام سجاد دادن باشید دیگه عوضش نخواهد. پس قرآن مکتب خلفت و مشقت نیست، بلکه عین مکاتب بشری که بر اساس فطرت بشر به وجود آمده مکتب لذت طلبی است. فقط مفهوم مصداق لذت رو عوض می‌کنه، میگه آن لذت جاش اینجا نیست. پس ما این همه که در دستورات اون امر به مجاهده شدیم، گفتن باید مجاهده کنیم، مبارزه کنیم، در واقع مبارزه برای چی است؟ مبارزه برای این است که از یک لذت‌های ابتدایی چشم‌پوشی کنیم به یک لذت‌های برتر که اون سبب خداوند بودن در جوار خداوند هستش برسیم. این میشه خصوصیت چهارم. اما خصوصیت پنجم در قرآن کریم میگن که بشر در زندگیش چند تا هدف اصلی داره. یکیش مثلا آزادی است، یکی امنیت است، یکی رفاه. اینا رو غربی‌ها میگن. مثلا قرآن کریم اعتقادش این است که شما اگه رفاه میخواهید، هم تو گمان هست کردین رفاه و خوشی در کنار خداوند، و اگر امنیت میخواهید، امنیت هم در کنار خداوند. اینو یک عنایت بفرمایید. ببینید یه کسی که غم و غصه داره چرا غم و غصه داره؟ غم و غصه همیشه دو تا نکته درش هست. یک، انسان به یه چیزی دلبستگی دارد. دو، اون چیزی که بهش دلبستگی دارد ازش میگیرد. این میشه عامل غم و غصه. بنده اگر الان یه کسی اون سر شهر که اصلا نمیشناسمش پاش بشکنه یا نه فرزندش از دنیا بره، خب من ناراحت نمیشم. چرا ناراحت نمیشم؟ چون دلبستگی ندارم. هر روز در سطح دنیا دارن عده زیادی از دنیا میرن. ولی اگر فرزند خودم و فرزند مثلا برادرم یا همسایه‌م یه اتفاق براش بیفته، من متأثر میشم. چرا؟ چون دلبستگی دارم. یعنی منشأ غم و غصه ها دلبستگی هاست. حالا اگر یه آدم خاص به یه جایی برسه که غصه نخوره، یعنی خاص یه طوری زندگی بکنه که خوش خوش باشه، دو تا راه حل داره. راه حل اولش این هستش که همین کاری که مردم دنیا میکنن، این دلبستگی هاشو محکم نگه داره و سعی هم بکنه اینا از دست نرن. یعنی با چنگ و دندون ماشینشو نگه داره، خونهشو نگه داره، بچهشو نگه داره. خب این کار شدنی یا نشدنی؟ نشدنی. چرا؟ چون اولا این عالم عالم دنیاست. عالم دنیا به قول فلاسفه عالم ماده است، عالم تضاهمه، همه چی با هم دیگه یه جور در نمیاد. ثانیا ما عبدیم، ما مخلوقیم، مخلوق ارادش در دست خداونده. خداوند فردا اراده میکنه من تمام فرزندانم از دست بره، ماشینم از دست بره، خونه از دست بره، هر کی دارایی داره از بین بره. خب بمیره دیگه. قرآن کریم فرمود پس اگر میخوای عاقل باشی و میخوای غصه نداشته باشی، بیا یه راه دیگه استفاده کن. راه دیگه چی هست؟ به چیزی تعلق خاطر نداشته باش. به قرآن شعر معروف میگه ای هیچ، از هیچ، بر هیچ، مفیچ. تو که خودت مال خودت نیستی، خودت مال خدایی. وقتی خودت مال خدا هستی، بی خودی، به کسی تعلق نداشته باش، دلبستگی نداشته باش. وقتی دلبستگی نداشتی، خب یه طبعا غصه هم نمیخوری دیگه. ای هیچ، از هیچ، بر هیچ، مفیچ. میگه راه حل نبود غم و غصه ها قطع تعلقات است. دلبستگی ها رو از بین ببر. خب دلبستگی رو به همه چی از بین ببریم؟ میگه نه، به همه چی از بین نبر. باز برخلاف مکتب شرقی و بعد از بودایی ها میگه دلبستگی ها رو از ماسه والله ببر، به خود خدا گره بزن. آدم اگه دلبستگیش رو از غیر خدا برید و به خدا گره زن، خدا یه کسیست که انسان وقتی بهش دلبستگی داشت هیچ وقت از دست انسان در نمیره. بچه انسان ممکنه از دست انسان در بره، خانه انسان ممکنه از بین بره، لباس انسان ممکنه از بین بره، اما خدای انسان یه وقت گم شدنی نیست. یعنی آدمی که با خدا رفیق شده، با خدا ارتباط برقرار کرده، ارتباطش با خداوند همیشه هست. یعنی انسان رو تا چاه بندازن سمت یوسف میتونه با خدا صحبت کنه، تو زندان بندازن با خدا میتونه صحبت بکنه، در طول زندگی روزمرهش باشه ارتباطش با خدا هست. پس میگه شما برای اینکه غم و غصه نداشته باشی، بیا ارتباط با غیر خدا ببر، با یک کسی ارتباط داشته باش که ارتباط با او تمام نشدنی است، زوال نپذیرفتنی است، دیگه هیچ وقت تمام نمیشه، همیشه هم خوشحال است. لذا میفهمد یکی از مقامات انسان این است که مؤمن، مؤمن یعنی کدوم مؤمن؟ یعنی مؤمنی که از غیر خدا بریده و به خدا پیوسته، در دنیا و آخرت، هم در دنیا هم در آخرت. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه غم دارن و نه ترس. غم مال گذشته هاست، یه چیزی که آدم قبلتاش از دست میده غم پیدا میکنن، بی اندوه پیدا میکنن. خوف و ترس مال کجاست؟ مال آینده هاست. یعنی انسان اگر بترسد بعد از این چیزی از دست بده، میگن چی شده؟ ترس داره. مؤمن نه نسبت به گذشتهش دغدغه داره، نه نسبت به آیندهش دغدغه داره. از همه چیز چی هستش؟ از همه چیز راحت. به همین منوال و امنیت در زندگی دینی کاملا تأمینه. یعنی انسانی که بر اساس زندگی دینی زندگی می‌کنه را همیشه در امن است، همیشه خوشحال است، هیچ غم و غصه‌ای نداره. به همین منوال آزادیش هم تأمینه. چون افرادی که می‌خوان آزاد باشن یه راهش هستش که خیلی چیزا رو بخوان و بتونن انجام بدن، اما آزادیش که مردم دنبالشن، مردم خیلی چیزا رو میخوان و سعی هم میکنن که انجامش بدن. یه راه دیگه آزادی این است که آدم چیزی رو نخواد. وقتی نخواد هیچ وقت یه احساس اسارت نمیکنه. اینکه خواجه حافظ میفرماید غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ده هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آدم وقتی از تعلقات جدا شد آزاد است دیگه، هر هر دیگه هیچ محدودیتی نداره. این هم مسئله
پنجم.
انسان این رو خانواده رو خود خداوند در اون این صورت سریش بسید
ببینید من باید عرض کنم ببینید ما دو تا مفهوم داریم، مفهوم تعلق داریم یه مفهوم عواطف انسانی. عواطف انسانی اموری که خدا در انسان قرار داده و اگر کسی نداشته باشه نقصه، لذا انسان کامل یک از خصوصیاتش هست که عواطف انسانی هم از همه بیشتره. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی فرزندشون ابراهیم از دنیا رفت گریه فرمودن، بعد اعتراض کردن آقا شما هم گریه میکنید، از حضرت فرمودن که ان القلب لا يحزن، دل انسان اندوهگین میشه، بل عینا لتدمع، چشم انسان عشق میبارد، ولا نقول الا حقا، سخن غیر از حق نمیگیم. رسول خدا نسبت به این حوادثی که اتفاق میفتد عواطف انسانیشون تحریک میشه، اما حرص نمیخورن، یعنی نسبت به این مطالب رنج نمیبرن. شما داستان از زینب رو مشاهده فرمودن، از زینب دیگه سختری صحنه رو مشاهده فرمودن، وقتی ابن دیار ازشون پرسید چطور بود فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی چیزی ندیدم. یعنی در عین اینکه عواطف انسانی تحریک میشه، انسان عشق میریزه، گریه میکنه، قصه میخوره، اما نهایتا زیبا میبینه. چرا زیبا میبینه؟ چون اون کسی که دنبالش هست و هدفش خداست، میگه خدایا این اموری که اتفاق افتاد به دست تو بود و تو دلت میخواستش که ما این فراز و نشیب رو طی بکنیم، حتما حکمتی هم در کار بوده. اینکه انسان تسلیم خدا باشه و به غیر خدا دلبستگی نداشته باشه یه مطلبه، اینکه انسان عواطف انسانیش باش مبارزه کنه مطلبه. ما در اسلام اصلا دستور نداریم که انسان با عواطف انسانی مبارزه کنه، دستور داریم انسان محبت داشته باشه، مودت داشته باشه، شفقت داشته باشه، ولی در عین حال که وقتی بچه‌اش میمیره گریه میکنه، در مقابل این گریه کردن لذت میبرن. یعنی مثل حضرت زینب وقتی این وقایع رو تعیین می‌کنه از اینا جمال می‌بینن، احساس رضایت حضرت زینب رو عاشورا رفتن وجود مقدس امام حسین رو بلند کردن از زمین بدن مطهر رو فرمود اللهم تقبل منا هذا القربان، خدا این قربانی از ما قبول کنه. یعنی دینشون چی هست؟ دینشون این است یعنی ما الان در مسیر بندگی تو هستیم، دنبال رضای تو هستیم و خوشحال هم هستیم، هیچ اعتراضی هم نمی‌کنه. خود امام حسین هم فرمودن دوام لحظه با آخر الهی رو دمتون زائل تسلیم هم لعمره لا معبود است واقع. این همش اشاره به این است که عواطف انسانی سر جاش هست، اما اون حال لذت و حال سروری که مؤمن داره حتی در مصیبت سر جای خودش محفوظه. اما مسئله ششم، نهایت سیر بشر کجاست؟ مسئله بنو هر کنان مؤمن در دنیا آخرت از خوب و خوب با دارم. مسئله ششم، طبق جهانبینی قرآن کریم همه ما برمیگردیم به نزد خدا. به نزد خدا برمیگردیم یعنی چی؟ یعنی همه به لقاء الله میرسیم، حتما به عالمی وارد میشیم که در اون عالم در به لقای الهی مشرف میشیم. اینو قرآن کریم در سوره انشقاق با این تعبیر میفرماید یا ایها الانسان، ای انسان، ای انسان یعنی اهم از انسان و مؤمن و کافر، انک کادح الی ربک کدحا، تو به سوی پروردگار خود به سختی در تلاشی، کمش یعنی تلاش با سختی، کادون را رب یعنی با سختی و تلاش داری میری طرف خدا با فشار، فملاقی و حتما ملاقات خواهی کرد او را، یعنی هر انسانی حتما به درجه لقاء الله خواهد رسید. این عوالم رو طی میکنه طی میکنه میره دوباره برسه به مقام لقاء الله. خب این نهایت سیر بشره. حالا کمال بشر چی است؟ اینکه کمال نیست، این مشترک بین مؤمن و کافره. قرآن کریم میفرماید افراد وقتی میرن به لقاء الله میرسن دو دسته هستن، یه دسته مؤمنین هستن، مؤمنین وقتی میرن اونجا به خداوند نظر میکنن، خدا رو تماشا میکنن، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، ولی یه دسته دیگه هستن که وقتی میرن اونجا خدا رو تماشا نمیکنن. حالا آتش اینجا نیست، در قرآن زیاد است، مثلا باید کلا انهم یومئذ عن ربهم لمحجوبون. یه عده‌ای هستن که اینا روز قیامت میرن به لقاء الله میرسن، ولی وقتی رسن به لقاء الله لمحجوبون هستن. یعنی چی لمحجوبون؟ یعنی در حجابن، خدا رو مشاهده نمی کنن. اینا می فرماید من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی و اضل سبیلا، کسانی که در دنیا کور هستن در آخرت هم کورن. مثال که بخوام بزنم میگن مثل اینکه یک پادشاهی است، مثلا افراد مختلف رو بار عام داده آمدن اونجا، ولی یه عده ای وقتی میان پیش پادشاه، پادشاه رو تماشا میکنن، یه عده اصلا چشمشون نابیناست، پادشاه رو تماشا نمیکنن، همه میان در نزد پادشاه، ولی بعضیا از جمال پادشاه بهره میبرن، بعضیا از جمال پادشاه بهره نمیبرن. در عالم آخرت همینطوره، تو عالم آخرت همه به لقاء الله میرسن، وقتی رسیدن اونجا بعضیشون خدا رو نگاه میکنن، بعضی خدا رو نگاه نمیکنن. قرآن فرمود کمال انسان اینه که وقتی اونجا رسید نظر الله داشته باشه، خدا رو چیکار کنه نگاه بکنه، از خداوند محجوب نباشه. در واقع اینکه میگیم خدا رو نگاه بکنه، تعبیر دقیق‌ترش این است جمال الهی رو تماشا بکنه، چون جلال الهی رو که جهنمیان میبینن. اگه کسی اونجا که رسید تونست جمال خدا رو تماشا کنه، زیبایی های خدا رو تماشا بکنه، اون میشه انسانی که به کمال رسیده و الا به کمال چیه نرسیده. پس ما الان فعلا خاطرتون باشه یه اصلمون در بحث کمال انسان در قرآن کریم این است که انسان کامل کسی است که توفیق تماشای جمال حضرت پروردگار را دارد. این اصل الان ببینید یه شماره 8 داره، یه شماره 9 داره که متأسفانه نوشته نشده، ولی ما تو اون کلاس هم بحثم کشیده شد شماره 9 شد. الان میرسیم به بحث فنا، یه لحظه دیگه اجازه بدید الان میرسیم. کافرین به چی
بود؟
بله نه 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 از که بریم آیه شماره شیش ملاحظه فرمایید لقاء الله در قرآن عامه، میخواهیم یا ایوان انسان انکه کادم هم الا رب بگه قدم رو ملاحظید. لقاء الله در اصطلاح قرآن آنه است به عرفان، تو عرفان خیلی موقع به نگاه به خدا میگن لقاء الله، یعنی به تماشای جمال میگن لقاء الله. اما در اصطلاح قرآن لقاء الله معنی عام است، همه به لقاء الله میرسن و آیات متعدد هم داریم که مؤمن و کافر همگی به نظر این مسئلهشون همه الا لله و الا الیه راجعون هستند، بالاخره همه به خدا برمیگردن و همه وقتی به خدا برمیگردن اونجا در محضر الهی حاضر میشن، ملاقات میکنن به خدا. اما در اونجا آیا حق نگاه کردن به خدا دارن؟ نه، میفرمان مؤمنین الی ربهم ناظره هستن، کفار عن ربهم لمحجوبون هستن، در حجاب قرار دارن. ولی اصل لقاء الله یه اصل عام است. خب بله بله خب بله 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 همون رو حقیقت رجوع همه مجدات به خدا که اصلا یه امر عام است، اختصاص به انسان هم نداره. مسئله هشتم، انسان ها تا چه حدی میتونن تکامل روحی پیدا کنن؟ از دید قرآن کریم انسان میتونه ملکوت آسمان و زمین دست پیدا کنه، انسان میتونه روابط این عوالم رو کشف بکنه، بلکه انسان میتونه به همه عوالم احاطه پیدا کنه. خداوند در مورد از ابراهیم میفرماید که ذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون منها موقنین. ما ملکوت آسمان و زمین را به ابراهیم نشان دادیم. ملکوت یعنی چی؟ دقت کنید، ملکوت از ماده ملک یا ماده ملک، ملکوت هر چیزی عبارت است از اون زمام اون شی، مثل مثلا شتر یک زمامی داره واسه اون میکشن و راش میبرن. ملکوت هر شی عبارت است از باطن اون شی که به وسیله اون باطن اون شی تدبیر میشه، امورشو میچرخونن، اون میگن ملکوتشه. خدا در سوره یاسین میفرماید به یدهی ملکوت و کل شیء، ملکوت هر چیزی در دست قدرت خداست، یعنی خداست که از باطن اشیا رو میچرخونه. ملکوت یعنی اون جنبه باطنی اشیا که به وسیله او نسبت به اون شیء تملک پیدا میشه، اون شیء رو میشه تکونش داد. همه موجودات این عالم یه باطنی دارن، اون باطنش در دست خداست. خداوند حضرت ابراهیم رو بر اون باطن واقف کرد، یعنی چشم حضرت ابراهیم باز کرد، پس پرده موجودات رو به حضرت ابراهیم نشون داد. یا در مورد حضرت یوسف داره که خداوند به حضرت یوسف تعبیر خواب آموختش. تعبیر خواب چی است؟ یه دقت بجی بفرمایید، در باب خواب دیدن دو تا نکته مهم است. کسی که میخواد تعبیر خواب بکنه باید دو تا چیز رو بلد باشه. هر چیزی توی این عالم که الان اینجا ما هستیم، در مراتب قبلی که داشته میواد پایین و در مراتب بعدی که میره بالا، تو عوالم مختلف شکلش عوض میشه. مثلا فرض کنید این صحبتایی که ما الان داریم اینجا میکنیم که معارف قرآنه، اینجا شکل و قیافه نداره، ولی اگه شما همین رو برید در عالم بعدی نمایشش بکنید شکل پیدا میکنه. مثلا شنیدین شب اول قبل مثلا یه جوانی میاد کنار انسان میگه مثلا فرض کنید من نماد تو هستم، مثلا در قیامت مثلا یه موجود نورانی میاد میگه مثلا من حقیقت قرآن هستم. چرا؟ چون اون نمادی که اینجا شکل نداره تو عالم بعدی شکل پیدا میکنه. علم و دانش مثلا میگن شکلش در عالم بالا شکل مثلا سلام نمیدونم آیا قدرم، من اونجا آشنا نیستم، یه بردم آشنا نیستم، باید علالقاده در واقع پایین باشه. علم و دانش میگن حقیقتش در عالم بالا به شکل شیره. لذا کسی که مثلا میخواد خواب و تعبیر بکنه، شرط اولش این است که بداند موجودی که تو این عالم هست تو عالم بالا چه شکلیه. یعنی آدم وقتی میخواد تعبیر بکنه که تناسب بین این عوالم رو بدونه، بدونه این چیزی که تو اون عالم این شکلی است در عالم پایین به شکل دیگه است. یه مسئله. مسئله دوم، کسی که میخواد تعبیر خواب بکنه باید خصوصیات نفس این شخصی هم که خواب دیده بشناسه. چون آدمی که خواب میبینه گاهی مواقع یه مطلبی رو که تو عالم میخواد مشاهده بکنه به خاطر خصوصیات نفسش یه شکل دیگه میبینه. مثلا داستان از یوسف و هفت تا مثلا سنبله و هفت تا گاو رو اگر غیر از اون پادشاه خواب میدید شاید یه شکل دیگه خواب میدید. هر کسی خوابی که میبینه معمولا اینطور است که خصوصیات نفس خودش داشت اثر میذاره. بنابراین اگه کسی خواست تعبیر خواب بکنه باید چیکار کنه؟ کسی میخواد تعبیر خواب بکنه، اولا باید رابطه این عالم با عوالم بالا بلد باشه، ثانیا باید نفس این عالم رو بشناسه تا بفهمه این چیزی که در خواب دیده چه حقیقتی است، مابعداش این عالم اینجا چی هست، که بعد تو نفس این شخص تو خواب این شکلی شده. خب این که عرض کردیم که نفس افراد تأثیر میذاره دیگه، یعنی خود ایمان و کفر ممکن است سبب بشه که افراد چیزی که تو اون عالم میخواد در واقع به شکل مختلف دریافت بکنن. البته همه همیشه اینجوری نیست، اینا به شاکلها بستگی داره. خیلی از کفار هستن که اینا شاکلهای خاصی دارن، خوابای صادقه خیلی میبینن. کما اینکه بین خودمون هم اگر دیده باشید بعضی یک صفایی دارن که خوابای شفاف میبینن، یعنی خوابای اینا که تعبیرش خیلی آسونه. بعضی هستن که نه نفوس پیچیده‌ای دارن، خوابایی که میبینن نفسشون خیلی تاثیر میذاره، خدا نمیتونن اون مطلبی که در واقع هست رو درست بگیرن و تو عالم خواب. این خوابا تعبیرش خیلی سخت میشه. اون داستان پادشاه یوتوب هم همینطور بودیه، گفتن این خواب رو تفسیر بکن، گفتن اطرافیانش گفتن از باز و احلام و ما نحن به تعبیر احلام به عالمین، گفتن این خواب از باز و احلام. از باز و احلام این خوابایی که مخلوط داره توش، یعنی تر و خشکش باطی، معلوم نیست که چقدرش نشونه واقع است، مقدارش خصوصیات نفس این پادشاه. ولی به هر حال به اعتبار نفس‌های مختلف خصوصیات چی میشه تغییر می‌کنه. این فرماش درسته.
این عالم بالا
در هر دوتاش نه در اتفاقا توی عرفان یه بحثی دارن که افرادی که خواب میبینن یا مکاشفه میبینن اینا در برزخ نزولی میرن یا به برزخ صعودی میرن و تقسیم بندی میکنن، میگن خیلی هاشون برزخ نزولی میرن خیلی هاشون برزخ صعودی. معمولا اینطور است، کسی اگه خواب ببینه در مورد حوادث آینده در واقع رفته تو قوس نزول، چون قوس نزول داره حوادث از اونجا میاد پایین دیگه. کسی اگه به طرف قوس نزول بره بالا حوادثی که هنوز نیومده پایین رو مشاهده میکنه. کسی که در مورد گذشته ها خواب میبینه اینا معمولا در قوس صعود میرن بالا، یعنی میرن حوادثی که قبلا بوده و رفته بالا رو مشاهده میکنن. اینا انواع اقسام داره تو بحث مکاشفات جرات ما. به هر حال اینم یه درجه از کمال است. بالاتر از اینا قرآن کریم در مورد مقربین میفرماید، فرمان کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما اقراب ما علیون کتاب مرحوم یشهد و المقربون. کتاب ابرار در علیین است. ولی فقط علیین چیست؟ تو چه دانی که علیین چیست؟ علیین کتابی است نوشته شده که یشهد و المقربون، که مقربون به اون شاهد هستن، ناظر هستن. این آده فرمانگاهات کارهای ابرار، کتاب عمل ابرار کجاست؟ تو علیونه. علیون خودش یک کتاب نوشته شده است که مقربون به اون علیون احاطه دارن. یعنی چی؟ یعنی افراد میتونن به درجه مقربین برسن، در درجه مقربین به اعمال و رفتار و کارهای دیگران چه داشته باشن احاطه وجودی داشته باشن. یعنی از دریچه اون عالم میتونن تمام کارها، نیاز، خصوصیات دیگران چه بشن مطلع بشن. یعنی از این آیه استفاده میشه که مقربین در مقامی هستن که احاطه دارن به تمام کتاب اعمال دیگران. کتاب اعمال دیگران کارها و نیات و خصوصیاتشون همش توش چی هست؟ آمده. مقربین کیا هستن؟ مقربین همون از سابقون هستن، یعنی کسانی که از اصحاب الیمین و اصحاب الشمال چی هستن؟ برتر هستن. خب این هم تاید شماره 8 بوده. شماره 9 هم اضافه بکنیم چون اول برنامه رو مفصل وارد بشیم، ولی ظاهرا بحث نهمش از اهمیتی برخوردار است که باید مطرح می‌شدن. مسئله نهم در انسان شناسی قرآن که در واقع اوج انسان شناسی قرآن است. Thank you. چند کنار هم تا اوج انسان شناسی قرآن مقام مخلصینه. این مخلصی به فتح لام باید بکنه، مخلص اسم مفعول است. ما یک مخلص داریم، مخلص یعنی کسی که در مقام خالص سازی خودش هست. مثل ما که سعی می‌کنیم اخلاص داشته باشیم، یعنی سعی می‌کنیم کاری بکنیم که اعمال و رفتار ما وجودمون خالص بشه. مخلصین در قرآن با فتح لام یعنی کسانی که خالص شدند، یعنی طهارت پیدا کردن، یعنی دیگر اخلاص عبور کردن. مخلصین در قرآن بالاترین درجه انسان کامل است. لااقل چهار تا خصوصیت دارن مخلصین. اینا فقط تعدادشون رو عرض بکنیم. الف، مخلصین جزایشان برتر از عمل است. همه انسان ها اینطور هستن که به مقداری که عمل دارن جذابشون داده میشه، ولی مخلصین جذابشون با عملشون قابل مقایسه نیست. به استناد کنه ما آیهشون فرمود که ما توجده اونم الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. عبادت دار مخلصی نگه از خصوصیات چیمی نستش که جزایشون بر اساس عملشون نیست. همه جزایشون محدوده به مقدار که کار کردن رو به جزا دارن، اما عبادت دار مخلصی یه جزای برتری دارن. حالا از آیات استفاده میشه که جزایشون نامتناهی است. دارن سوره صافات باید باشه جزایشون. سوره صافات آیه 39 و 40. خصوصیت دومی که مخلصین دارن این است که از تیررس شیطان در امان. یعنی شیطان به اینها دسترسی نداره. چرا؟ این از آیات مختلف استفاده میشه. یکیش این آیه است که لَهُ بُنْيَانُهُمْ أَجْمَعِينَ، من همه رو گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین. اینا چون به مقام طهارت رسیدن دیگه شیطان نمیتونن گمراه بکنه. چرا؟ چون شیطان هر کسی که گمراه میکنه از طریق تمایلات نفسانیش گمراهش میکنن. یعنی شیطان میاد وسوسه میکنه، میگه این کارو بکن، این بهتره، این بهتره، و سبب میشه که چه شخص گمراه میشه. برای اینکه اینها تمایل نفسانی ندارن، اینا هم بگه افتنیم از غیر خدا بریدن، فقط به خدا تمایل دارن. این سوره صاد آیه 82-83 الا عباده که من اول مخلصیم برم. سوره سال آیه 82 و 83. لذا اینا به اثبات اکتسابی رسیدن، اینا اصلا دنبال گناه نمیرن، اصلا فکر گناه بزنشون، فکر گناه بزنشون خطور نمی کنن. خصوصیت سومی که مخلصیم دارن این است که از انذار بر قیامت در امان. از انذار در قیامت در امان. یعنی چی؟ ببینیم خداوند در عالم قیامت همه موجودات رو انذار میکنه، یعنی میکشونه میاره با نفسون همه رو حاضر کنه. انذار مالی کسی که حاضر نیست، کسی که حاضرش رو انذار میکنه. ولی خود قرآن فرمود که خصوص مخلصین اینطوری هستن که احتیاج به احضار ندارن. چرا احتیاج به احضار ندارن؟ چون مخلصین همه جا حاضرن و به خصوص در قیامت حاضرن. مخلصین کسانی هستن که این عوالم رو طی کردن، عالم برزخ رو طی کردن، دوتر رفتن اونجا. کسی که دورترین مسیر رو طی کرده دیگه احتیاج به حاضر کردن ندارن. این فرمود و انهم لمحضرون، همه محضرون هستن، یعنی انذار شونده هستن، الا عباد الله مخلصین، مگر بندگان
اینا انبیا هستن و ائمه و کسانی که مسئله اونها رو تایی بکنن.
بله خود سلام حضر امت رسول خدا که مسلمان برسه به روایت ما مقام این از انبیا سالات بالاتر هست. ما روایت متعدد داریم که در عالم قیامت انبیا به شیعان امیر المومن شیعان که واقعا شیعان تحت سلمان قبطه میکنن و روایتی در بس همزه سلمان و شیعان خالص داریم که کاملا نهاشون هست من مقامات مقصد قابل تطبیقه که عدد فرمان علمشون نامتنابیست علم اول و آخر دارم مقام اسمت رو کردم خدا خوشحالشون خوشحال میشه ناراحتشون ناراحت میشه نا همشون مقام بخواهیم اختصاص به این برام سلام نداره کسان که شیعه باشن و پیروه اونها باشن به همین درگاه میتونن برسن و این نام لمحترون ابن و اقاده ابن و المخلصی بله
چیز دیگه
نمیتونه باشه؟ نه یا آیه در سیاه واقعه قیامت من دارم بگم بلا که کنون سوره هست بینم شاید هم سوره صافات باشه خود این لطفا خود پیدا کنیم من هم حدوده ندارم خصوصیت چهارم این است که اجازه وصف خداوند را دارد. این مقدمه به واسه فهمیده به موجودان همه شون محدودن چون محدودن شون نمیتونن خداوند را آنطور که هست رست بکنن. یعنی ما هر وقت خدا رو بحث بکنیم به قدر فهم خودمون بحث میکنیم چون به قدر فهم خودمون بحث میکنیم طبیعتاً دست ما کافی نیست تو همین جهت ما هر وقت در مقام توصیف خداوند برمیاییم باید قبل بشه و بعدش یه سبحان الله بگیم یعنی در کنار هر الحمدللهی یه سبحان الله داره قرآن کریم میفرماید سبحان الله عما یصفون خداوند منزه هست از آنچه که او را بحث میکنم هر کسی هر بس نمی‌کنه خدا از اون برتر است. نظام میگیم الله اکبر یعنی الله اکبر من ان یوسف سبحان الله اما یصفون بعد استفهام کنن الا عباد الله المخلصین این هم سوره صافات است آیه 159-160 یعنی چی سبحان الله اما سبحان الله عبادت الله مخلصین عبادت الله مخلصین چون مقام طهارت رسیدن به خود خدا متصل شدن بعد از اتصال به خود خدا دیگه میشن لسان الله به در روایات یعنی خدا از زبان اونا صحبت میکنه حرفی که میزنن از خودشون حرف نمیزنن در واقع حرفای خود خدا رو به دیگران منتقل میکنن چون حرفشون حرف خداییست و از خودشون صحبت نمیکنن وصفی هم که میکنم وصف هفت هست احتیاج به سبحان الله نداره لذا در روایات متبرر داریم که اگر خواستیم خداوند رو وصف بکنیم ببینیم خدا در قرآن چجوری وصف کرده ببینیم پیامبر خدا چجوری وصف کرده ائمه چجوری وصف کردن او صاحب نور رو وصف میکنن هفت هست احتیاج به سبحان الله چیه نه اینا چهار تا خصوصیت اصلی مخلصینه این چهار تا خصوصیت یکیش خیلی مهمه از اون مسئله فإنهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین یعنی یه کلمه فقط عرض رو کنم که بحث فنا رو اشاره بکنم و رد بشیم از این آیه استفاده میشه که همه در قیامت حاضر میشن مگر مخلصین توی آیات دیگه این فرمات حضور در قیامت احضار در قیامت به وسیله نفخ هست نفخ تو احضار به وسیله نفخ تو هست این بله من حساب کتاب میاد حساب کتاب رد شدن یعنی همینه که جذبانشون از اولشون برتر هست بله این دارو دسته نفخ سور هست این آیات رو باید مراجعه بکنید تو سوره دومر آخر سوره دومر آیات نفخ سور آمده در آیات نفخ سور خداوند میفهمد و نفخ سور تفرد عمل فهم به سماوات من فلعن و در آیه دیگه فسره عمل به سماوات من فلعن الا من شاء الله همه وسیله نفخ سور انذار میشن مگر من شاء الله در واقع من شاء الله تأثیر میشه بر کی برد؟ اقبال الله مخلصین احضار وقتی نفس بسور است و ادعی از آن استثناء شدن که همان مخلصین باشن. بله بله چه داره الا من شاء الله، من شاء الله برای نبل اقول دیگه به اصطلاح دیم که همان مخلصین باشن. خب این اگر ببینیم کنار یه دسته آیات دیگه نکته خیلی عجیب به دست میاد و اون که در آیات قرآن میفهمد در قیامت همه به وسیله نفخشور از بین میرن. درسته؟ فقط یک چیز باقی مونده، اون یه چیز چی هست؟ وجه الله هست. این میفهمد کل من علیها فان و یاد باقی از فقط دیگه از آنجلال و اکرام تا نظیر این کل شاید حال کن الا وجه. این اگه اضافه کنیم به این کلمه فقط وجه الله از نفخ صور در امانه است، از اینا چه نتیجه گرفته میشه؟ نتیجه گرفته میشه از مخلصی چه است؟ وجه الله. اما نقطه که ما در روایات متعدد دارم که همه فهمتن نحن وجه الله، ما وجه الله هستیم، هر کسی که مقام مخلصی برسه وجه الله میشه، نتیجه میشه که مخلصین وجه الله هستند. اینا حقیقتا هم توضیحش خیلی مفصل است، ما وقتمون خیلی محدوده دیگه، فقط اینجا در حد اینکه منبع ارائه بشه شما خودتون انگیزه پیدا کنید مطالعه بفرمایید. حالا اینو بذارید کنار اون آیه که میفرماید که اینما توبتون فثم وجه الله، ازش استفاده میشه. یعنی پس مخلصین که همون وجه الله هستند وجودشون به کل عالم واسه الله شده احاطه داره، که از این بحث احاطه انسان کامل به تمام عوالم مادون استفاده میشه و حضور امام در همه عوالم که در از خود عالم قرآن استفاده میشه. اینا رو خاص ملاحظه شما هم معلوم الله تعالی در امیدان مفصل بحث کردن. یه رساله هم هم مثل رساله هم برایه من معلوم در رساله برایه هم اینا رو مفصل بحث کردن. به هر حال حالا انسان چجوری مقام مخلصین میرسه؟ رسیدن مقام مخلصین طبق روایات ما و طبق مطالبی که عرفا و کشف شهود به دست آوردن به وسیله مقام فناست. یعنی انسان این عوالم رو طی میکنه، میره بالا میره بالا تا برسه به مقام رجوع الی الله. کسی که مقام رجوع الی الله برسه به اصطلاح میگن فانی میشه. فانی میشه یعنی چی؟ چون پرسیدن عرض کردم دو تا نکته اصلی داره فنا. مسئله اول این هستش که وقتی به اونجا میرسه اولا بی خود میشه، یعنی یه مدتی از گوش و ادراک میره خارج میشه و دیگه هیچ چیزی متوجه نمیشه که بهش میگن مقام فنا. دوم این هستش که وقتی از گوش و ادراک خارج شد و از خودش بی خود شد، دوباره که برمیگرده تو دنیا با یک دید صحیحی برمیگرده و نفسش کلا زیر و رو میشه و برمیگرده. یعنی خداوند وقتی میخواد یک نفسی رو به طهارت برسونه میکشوندش میبردش بالا 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 تا برسه مقام لقاء الله. به مقام لقاء الله که رسید اونجا فانیش میکنه، این از خود بی خود میکنه که شما نظارش در حالات معراج رسول خدا وحی رسول خدا و اینا مکرر در روایات میبینه. بعد وقتی از اونجا برش میگردونه با یک نفس نورانی طاهر برش میگردونه، دیگه وقتی که برگشتش میشه مخلص. یعنی میشه چی؟ میشه طاهر. مخلصین کسانی هستن که به لقاء الله رسیدن، این عوالم رو طی کردن، لذا دیگه شدن وجه الله، در همه جا حاضر هستن، احتیاج به انذار در قیامت ندارن و خصوصیات دیگه. به هر حال فنا دو تا خصوصیت داره. یک، یه حالت بیخودی است که انسان در اون حالت از خودش بیخود میشه و تعبیر فانی میشه. دوم این که در بعد از فنا انسان از توهمات خارج میشه. ما تا وقتی به فنا نرسیدیم در حیطه توهمه، یعنی خودمون مستقل میبینیم، دنیا رو مستقل میبینیم، خدا رو هم جدا میبینیم، عالم رو پاره پاره و تکه تکه میبینیم. ولی بعد از فنا انسان همه موجودات رو خدایی میبینن. یعنی اون وقتی که زبانش میشه همون روایتی که نقل شده از ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، من هیچ چیزی ندیدم مگر اینکه خدا رو قبلش و بعدش رو همراهش مشاهده کردم. این حالات، یعنی این حالت که انسان دیده خدا پیدا کنه، اثر فنا است. فنا یه بیخودی داره به یک تصحیح دید و تصحیح نگاه. کسی اگه به اینجا برسه میشه مخلص، میشه طاهر و پاک، بعد این خصوصیات انسان کامل به دنبالش میاد. میشه بلند تر بفرمایید صدا؟ این
رو بلند تر بفرمایید صدا؟ این رو بلند تر
و ببینید خدا به همه کمک میکنه، این کمک خدا اقتصاد به پرمان یعنی بنده و شما اگر الان حرکت بکنیم خدا مسلما رشد اون میده. این تصور تصور صحیحی نیستش که فکر کنیم مثلا این مقامات مال انبیا بود مثلا مال ائمه بود مثلا به ما نمیرسد. هر کسی اگر تکان بکنه حرکت بکنه خدا مسلما رو رشدش میده و خدا ضمانت کرده است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، دیگه خداوند همیشه هدایت میکنه. حضرت ابراهیم و رسول خدا امر المؤمنینان دقیقا مثل ما بودن، یعنی اونا روز اول کنند دنیا که پیغمبر نبودن که مجاهده کردن، سختی کشتن، امتحان پس دادن، زحمت کشتن، قدم به قدم پیش رفتن، یعنی آزمایش شدن دیگه مسلمان. اینجوری نبوده روز اول فرشته باشن و همینجوری مثلا امام به دنیا بیان، درسته؟ ما هم اگر زحمت بکشیم و مجاهده بکنیم ما هم داشت خیر میکنیم. البته اونها چون نفوسشون خیلی نورانی است، سیرشون سریعه، وقتی هم به کمال میرسن یک مقام خیلی بزرگی دارن، ما اون مقدار سعه نداریم، یعنی ما به کمال هم که برسیم بالاخره هم وزن اونها نخواهیم شد. اما این راه راهیست که باز است، هر کسی حرکت بکنه میتونه مقام مخلصین برسه، شرطش تقوا است و طهارت. الان میرسیم توی راهشناسی قرآن طریقه رسیدن به این مقامات بیان شده. پس مبحث آخر راهشناسی قرآن کریم است، ما چگونه به مقام لقاء الله یعنی مقام النظر الی الله برسیم، چگونه مقام مخلصی برسیم. بفرمایید در اصطلاح قرآن عرض کردم تفاوت هست، یعنی لقاء رو قرآن به معنی عام به کار میبره، رؤیت رو فقط برای اونایی که چشم دارن در آخرت، که کفار لقاء الله دارن اما احمان چشم ندارن. اما در اصطلاح عرفان معمولا وقتی میگن لقاء الله مثل رساله لقاء الله مرحوم جواد آقای فریدی تبریزی، منظورشون همون رؤیت و نظر به خداست، تماشا کردن خداست.
یه
اثر انسان کامل که کسی که به مقام انسان کامل برسه این کار میتونه انجام بده. بله
خداوند رؤیت نمیشه
بلکه در قیامت. نه خداوند در قیامت رؤیت میشه، اما رؤیت با چشم نمیشه.
اصلا خداوند این
بله درست، یعنی اون لقا یه امر عام است، چشم لازم ندارن. مؤمن و کافر که کافر بودن به قرآن اعماس دیگه نابیناس بودن لقا دارن، رویت یه چشم لازم داره اما چشم باطن، چشم ظاهر نمیخواد. اونا که چشم باطن دارن رویت میکنن، اونا چشم باطن ندارن رویت نمیکنن. دیگه
رویت رو
میگن
انسان کامل رو میبینن
دیگه خدا رو. نه 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 نه، ببینید شما میفرمایید در واقع اصطلاح علمی شما عرض بکنم، این نظریه نظریه شیخی است که بین متدینین ما هم چی چیز استرایت کرده. شیخی از تبعات اصلیشون با عرفا در این است که عرفا میگن آیات و قرآن میگه انسان باید بره خود خدا رو ببینن. شیخی معتقد هستن که خود خدا رو فقط پیغمبر و چهارده معصوم میبینن، دیگران هیچ خدا رو نمیبینن، دیگران هر کی بخواد ببینه فقط اونا رو میبینه در قیامت. بلذا کتاب های متعددی نوشتن که میگن نگاه به خدا در قیامت عبارت از نگاه به ائمه، ولی علمای ما با این نظر کاملا مخالفن و این با آیات و روایات ما هم نمیسازه. یعنی ما تو آیات و روایات همیشه دعوت شدیم به نظر الالله، الان اون داره الارتبه ها ناظره نداریم تو اصلا الا یک مخلوقی که اون مخلوق خودش انسان کامل هستش ناظره. یعنی انسان خودش میتونه بره برسه مقامی که خودش خدا رو نگاه بکنه. این روایات ما آیات ما اینو میگن. شیخی هم که این حرف رو دادن به خاطر اینکه میخواستن خیلی به ائمه عظمت بدن اینو گفتن، یعنی قصد خیر داشتن، خواستن بگن ائمه خیلی بالا هستن دیگه شما مثلا به جای ائمه نمیرسیم. ما هم حرف اون نستش که ما به مقام ائمه نمیرسیم، فرقی نیست، یعنی مسلما مقام ائمه مقام اختصاصی است، اما این دلیل نمیشه که به لقاء الله نرسیم. ممکن است مثلا ائمه فرمودن شیعتنا معنا فی درجتنا، شیعتان کنار ائمه همه هم خدا رو تماشا میکنن، گرچه که درجهشون با هم دیگه فرق میکنن. امام علیه السلام خیلی با مثلا مقامشون عالی تر است، شیعیان مقامشون پایین تر است، ولی همه بالاخره توفیق نظر به خدا رو پیدا میکنن، نه اینکه منحصر در نظر به امام باشه، قدر مثلا به رسول خدا باشه. اما راهشناسی قرآن اینا دیگه سریع در عرض بکنم، فقط فرصت محدود است. ببینید قرآن کریم برای رسیدن انسان به کمال چه راهی معرفی میکنه. مسئله اول میفرماید که انسان هایی بخوام به کمال برسن باید به طرف خدا برن. برخلاف خیلی مکتب‌های فکری دیگه که میگه اگه انسان بخواد به کمال برسه باید مثلا این کار بکنه اون کار بکنه، قرآن اول از همه فرماید که باید مثلا به خدا حرکت بکنیم. مقصد خداست، کمال هم خداست. خدا باید ففر رو الالله به طرف خدا قرار کنه. من باید قول واضحی سبیلی ادو الالله علا بسیرتن، این راه من است، من دعوت میکنم به سوی خدا. یه نکته خیلی زیبایی دارم آیه اول میفرماید ففر رو الالله انی لکم منو نذیر مبین، به طرف خدا فرار بکنید من شما را از خدا میترسونم. خب تو دنیا اینطوری است که آدم وقتی از یک کسی میترسه به اینجا دیگه فرار میکنه، اما این میفرماید که من شما را از خدا میترسونم، درسته؟ باید به طرف خود خدا فرار بکنید. چرا؟ واقعیتش میستش به خاطر اینکه آدم جایی غیر از خدا ندارد، یعنی تو عالم جایی نیست که از خدا فرار کنه بره جای دیگه. انسان از خدا که میخواد فرار بکنه باید بره تو دامن خود خدا. مثل اینکه حالا من مراقبه کردم آدم گاهی موقع بچه خودشو به دعوا میکنه، بچه خیلی خوشی نمیتونه تو دار تو دامن پدر و مادر خودش، چرا؟ چون جای دیگه ای نداره، یعنی میخواد بگه منو دعوا میکنی، من دیگه خانه ای غیر از اینجا ندارم، من خودم به خودتو پناه میارم. قرآن میفرماید شما نسبت به خدا اینطوری هستید، از خود خدا فرار کنید، اما به طرف خود خدا هم فرار بکنید، از خدا بترسید برید تو دامن خود خدا. در واقع از خداوند هیچ وقت رنج و عذاب و سختی نمیاد، خداوند جز رحمت و عطوفت چیزی نداره. مشکل از طرف ماست، ما اگه بخوایم که از عذاب در امان باشیم باید خودمون درست کنیم به طرف خدا اقبال بکنیم، ولی اگه پشت کردیم که محروم میشیم. مسئله دوم این است که میفرماید حالا به طرف خدا که میخوای حرکت بکنی از همه چی باید ببریم، یعنی همون که عرض کردیم باید تمام توجه به خدا باشه. ادامه فرماید چی؟ باز کرش مربک پروردگار از را بیاد بیا و تبتل الیه تبجیلا. تبجیل در زبان عربی یعنی بریدن، اسم حضرت فاطمه زهرا گفتن تبجیل یعنی بریده شده از بدیها دیگه. تبتل الیه تبجیلا یعنی از همه چیز ببر به سوی او، یعنی کلا خود منحصر در خداوند بکن. یا فرموده ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مساجد ویژه خداست، هیچ کس را با خدا مخوانید. طبق عرفان اسلامی انسان حق صدا زدن و خواندن هیچ کسی غیر از خدا را ندارد. یه سوال پیش میاد، سوال این هستش که خب ما غیر خدا را نخونیم پس یعنی چی؟ یعنی ائمه را صدا نزنیم؟ یعنی اگه مثلا یه موقع کمک لازم داشتیم بچه‌مون صدا نزنیم بگیم بریا آب بیا؟ جوابش هم چیزی که تو عنوان نوشته شده، نوشته شده دو، بریدن از غیر خدا و ترک توجه استقلالی به ماسوالله. به غیر خدا توجه استقلالی نباید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی یک شبه که وهابی ها مطرح میکنن، میگن قرآن فرموده غیر خدا را نخوان، پس شما که ائمه را صدا میدارین کار اشتباه میکنین. ما در جواب به اونا چی میگیم؟ میگیم شما دیده دوبین داره که این حرفو بزنه، و الا انسان مؤمن اصلا تو عالم غیر خدا رو نمیبینه که بخواد غیر خدا رو بخونه. ما ائمه رو صدا میزنیم اما بر اساس اون توحید افعالی که گفتیم، توحید صفاتی و اسمایی، ائمه رو جدای از خدا نمیبینیم، یعنی اینها رو مظاهر و آینه های خود خدا میبینیم. لذا ائمه رو صدا میزنیم اما صدا دادن ائمه صدا دادن غیر خدا نیست. به تعبیر دیگه انسان وقتی که میخواد ائمه رو صدا بزنه دو جور میتونه صدا بزنه، یکی که فکر کنه ائمه برای خودشون کسی هستن جلوی خدا، که متأسفانه مردم ما وقتی میرن حرم معمولا اینطوری هستن، یعنی میرن از خود امام رضا حاجت میخوان. دومی که نه، بریم خدمت امام رضا بگیم آقا شما که از خودتون چیزی ندارید، شما هر چی که میرین از جیب خدا داره میدین، شما یک اسبابی هستید، یک وسایلی هستید که خود خداوند رو خلق فرموده، خودش هم فرموده که ما از اینا استفاده بکنیم، از شما تو حاجت میخوام، در واقع از خود خدا داریم حاجت میگیریم. اصلا به دیده وساطت نگاه بکنیم. اگه انسان اینجوری نگاه کردش در واقع غیر خدا را نخوانده است، خودم خود خدا را خوانده. لذا ما در زیارت نامه و ائمه دستور دادن قبلش که میری حرم از کار توحیدی بگو، سبحان الله بگو، الحمدلله بگو، برای اینکه توجه داشته باشی که داری میری حرم یه موقع خدا نکرده به امام نگاه استقلالی پیدا نکنه. و این در واقع جواب وهابیاست. وهابیا چون موجودات رو از خدا جدا میبینن و مسئله توحید افعال و صفات را نفهمیدن، فکر می‌کنن شما اگه یکی صدا بزنید برای تو سراغ غیر خدا. با اینکه قرآن بالاتر از اینا میگه، قرآن میگه همه رو صدا بزن اما اینا رو جدا از خدا نبین. در واقع نیت این باشه که از خود خدا کمک بگیرید. لذا ما به وهابی‌ها جواب نفس هم میدیم، میگیم شما خودت وقتی ماشین خراب میشه مردم صدا میزنن میگن هول بدن. خب چرا میگن هول بدن؟ نگو تو ماشین بشین دعا کن. مثلا وقتی بچه‌ت مریض میشه میری پیش دکتر، از دکتر تقاضا می‌کنی که شفا بده. اونجاها که امور دنیایی دست سراغ غیر خدا میری، تا مثلا به امام حسین میرسه میری سراغ امام حسین نمیری، فرق نمیکنه. همون داره که یک کسی خدا بهش یک نیروی داده میتونه ماشین شما رو هل بده حرکت بده، خداوند به امام حسین علیه السلام هم ده ها و صد ها نیرو داده تو عالم خیلی کارا میکنه. مهم این است که انسان از هر کسی که تقاضای دارد با دیده توحیدی بهش نگاه بکنه، نه به دیده غیر توحیدی. پس توجه استقلالی و ماسوالله جائز نیست. خب از خدا ببریم به غیر خدا توجه نکنیم. چطوری؟ خلاصش در این آیه آخر سوره کهف آمده، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این اسم سوره کهف جا افتاده اینجا، سوره کهف آیه 110 میفرماد هر کسی دنبال لقاء خدا هست دو تا کار باید بکنه، یک کارای نیکو بکنه، دوم چی؟ لا یشرک به عبادت ربه احدا، کسی را شریک پروردگار نسازه. کسی را شریک پروردگار نسازه یعنی چنین اعتراف کند که خدا در اسما و صفات شریک نداره، همه خوبی ها مال خداست. اعتراف کند که خدا در حقیقت داری شریک نداره، حقیقت مال خداست. اگه به این اعتراف کردش این میشه چی؟ میشه مؤمن واقعی. پس عمل میخواد با چی؟ با اخلاص. اخلاص یعنی چنین بریدن از غیر خدا و توجه استقبالی به غیر خدا نکردن. سومین خصوصیت میگه حالا که قرار چه نمیتونی باشی دائما به یاد خدا باش. یاد خدا میشه ذکر خدا، نماز و عبادت. یا یادلدین آمنوز کرولا ذکرم کسی را، این کسانی که ایمان آوردید خدا را بسیار یاد کنید و سبحوه و بکردن و اسیرا و صبح و شام تو حالو تسبیح میگوید را. یا عقیم سنات که امر به عبادت است که در قرآن زیاد آمده، دیگه مکررن امر به عبادت در قرآن آمده. در مقابل چیه؟ بعد از ذکر خدا فرمودن چی؟ فرمودن آت و زکات. شما ای به قرآن کریم نگاه فرمایید، قرآن کریم همیشه دو تا رو با هم بیان میکنن، باید عقیم و صلات، آت و زکات، یاد خدا باشید، از دنیا چیکار کنید؟ قطع تعلق بکنید. ببینید اینا دو تا مثل دو تا بال میمونه. از طرفی انسان باید به بالا یعنی به خدا توجه کنه، از طرفی از پایین دل بکنه. آت و زکات یعنی چی؟ یعنی دلبستگی های خودت را به دنیا از بین ببر. لذا ما در روایات هم داریم که زکات فقط پول نیستش. صدقه و زکات انسان اگر فرض کنه بچه‌ش هم در راه خدا در شهید بشه بده بره، اینو زکات است، اینو صدقه است. اگه وقتشو برای یک مؤمن صرف بکنه این خودش یک نوع صدقه است، یک نوع زکات. پس پرداخت زکات دقیقا مثل آدم که از کوه میخواد بره بالا، از طرفی بارای اضافهشو میندازه، از طرفی خودش رو در بالا میکشونه. یکی سبک کردن بار است، قطع تعلق از پایین. یکی توجه به بالا میشه عقیم و صلات، میشه ذکر چی؟ خدا. قرآن هم همچنان رو با هم به کار بره، میگه یاد خدا باش، دنیا رو هم ول کن، این رو رها کن، سلبی اون بر ایجابی به طرف خدا توجه. خب این کلیاتش. پس کلیاتش توجه به خدا، بریدن از غیر خدا، ذکر خدا و بعد تعلق از دنیا. حالا جزئیاتش رو چیکار کنین؟ در جزئیاتش فقط اطاعت از وادیان الهی، نکته بسیار اساسی که قرآن روش تاکید داره، اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون. از خدا و از رسول اطاعت و اطیع الله و اطیع رسول اول الامر منکم، که این در مکتب تشیع دیگه خیلی مسلم است که انسان اگه خواست به طرف خدا حرکت بکنه محتاج به هادیان الهی است. مسئله ششم که توی مسائل سیر و سلوک قرآنی، این رو آشناسی همون سیر و سلوک دیگه، طریقه سیر و سلوک برش تاکید میشه، مسئله توجه به نفس و بریدن از غیر خود. قرآن میگه اگه دنبال خدا میخوای بگردی باید از غیر خودت ببردی. میفرماید یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید به خودتان بپردازید. لا یضرکم من ضل اذا هدیتم، اگه شما هدایت شدید دیگران هر چی هم گمراه بشن ضرری برای شما نداره. یعنی چی؟ دقت بفرمایید، یه تفسیر غلط داره که تو عرفانای کاذب هست. بعضن میگن آقا تو به کار خود مشغول باش، کار کسی کار نداشته باشه. طبیعتا امر معروف رو ترک میکنن، نهی از منکر رو ترک میکنن، کارهای اجتماعی ترک میکنن، میرن توی غار زندگی میکنن. قرآن اینو نمیفهمه. قرآن میفرماید تو به خودت مشغول باش، در عین اینکه فقط دنبال خودت هستی کارهای اجتماعی هم انجام بده. چطور ممکنه؟ حقیقت امن هستش، انسان گاهی مواقع میره تو جامعه غرق میشه، از خودش غافل میشه، یعنی فراموش کنه برای چی اومده. گاهی مواقع تو جامعه میره کار میکنه ولی برای خودش، دنبال خودش هست، یعنی دنبال این است که خودش رو کمال برسونه. قرآن میگه اینطوری باش، یعنی ما در قرآن دستور به عزلت داریم، در واقع دستور به عزلت داریم، اما عزلت یعنی بریدن از آن چیزهایی که انسان را از کمال خودش دور میکنند. قرآن کریم میگه ایثار بکن، اما برای چی ایثار بکن؟ ایثار بکن برای اینکه خودت رشد بکنی. ما توی اسلام میگن ایثار اصلا دلسوزی نداریم، مثلا یه کسی ببینیم مثلا درام بالش گذاشت ایثار بکنیم، نه، ما ایثار داریم به خاطر چی؟ به خاطر رشد بکنیم. لذا اگه یه جایی دلمون سوخت اما دلیل موجب رشدمون نمیشه، اصلا گذشت نمیکنه، اصلا ایثار نمیکنه. قرآن میفرماید در اجرای حدود، در شلاق زدن، اونجا دلسوزی نکنه. لا تأخذ کن به ما رأفتان، اصلا یه موقع دلتون نسوزا بگین تو این گناه داره مثلا فرقینه وقتی که غربی ها میزنن. چرا؟ چون ما دلسوزیمون برای دیگران، کمکمون به دیگران همش در مسیر خودسازی است، این وقت در مسیر ساختن دیگران نیست. یکی از اشتباهاتی که خیلی موقع پیش میاد این است که افراد میرن وقتشون صرف دیگران میکنن، صرف ساختن خودشون نمیکنن. یعنی یک کسی میبینید مثلا تمام شبانه روز مشغول امر معروف نهی از منکر، آموزش، تعلیم، تربیت ایناست، ولی نماز شب خودش نمیکنه. خب این آدم برای رشد خودش کار نمیکنه. انسان وقتی میتونه در آموزش و پرورش کار بکنه، در امر معروف نهی از منکر کار بکنه که آموزشش به دیگران موجب رشد خودش بشه. یعنی اگه امروز رفت سر کلاس درس و برگشت، واقعا احساس بکنه که رفتش با خدا بیشتر شده. اگه بخواد اینجوری باشه، شرطش این است که شب نمازش بخونه که توشه برداره که بتونه طول روز درست استفاده بکنه. ولی اگه اونجا درست نکرد، بعد سر کلاس درس هم که رفت اومد، غفلتش بیشتر میشه. در واقع به دیگران بهره رسونده اما به نفس خودش بهره نرسونده. این شده علیکم انفسکم رها کرده. اینجا قرآن میفرماید تو به ذکر خودت باش. بهره اگه همه هم گمراه بشن، دورش میشه به خودشون میره، به تو ضرری نمیرسونه. تو اگر رفتی دنبال هدایت دیگران و تربیت دیگران، در مسیر رشد خودت برو. رضا خدا هم به رسول خدا هم در قرآن میفرماید فقط تو در شب ها باشو نماز بخون، قم الله الا قلیلا نصفه و ابن قسمه ها قلیلا او ضد علی رتل القرآن ترتیلا. بعد میفرماید چرا نماز شب بخون؟ میفرماید ان ناشئه الليل یعشق وقتا و اقرب قیلا، شب هنگام برای گام برداشتن و حرکت کردن آماده تره. انسان تو شب بهتر میتونه قدم برداره. بعد توضیح میده فقط ان لگت النهار سمحن طویلا، تو در طول روز باید بین مردم شناور بشی، طول روز باید با مردم سر کله بزنی. خب کسی میتونه طول روز با مردم سر کله بزنه و یاد خدا رو دلش نگه داره که شب عبادتش رو انجام داده باشه، و الا خودش خرج مردم کرده، از خودش غافل شده. یکی از اصول عرفان اسلامی توجه به خود است. یعنی انسان باید به نفس خودش باشه اولا و همه رفتارهاشو در مسیر کمال خودش قرار بده. لذا در اون آیه دیگه میفرماید لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نباشید مانند کسانی که خدا را فراموش کردند. خدا هم کاری کرد که اینها خودشونو فراموش کردند. انساهم انفسهم، خداوند به فراموشی انداخت ایشان را نسبت به خودشون. از این آیه چی استفاده میشه؟ از این آیه استفاده میشه که اگر کسی خاص یاد خدا باشه، باید به فکر خودش باشه. هر کس که خدا را فراموش کند، خودش را هم فراموش خواهد کرد. پس انسانی که خدا طلب است، باید به فکر خودش باشد، باید مشغول به خودش باشه. این دیگه خلاصش از این دو تا آیه یک مکتب تربیتی در میاد به اسم مکتب معرفت نفس، که طریقه عرفانی و عرفایشی طریقه معرفت نفسه. اگه احوالات مرحوم آیت الله قاضی استاد علامه طباطبایی رو بحث اینا رو مطالعه کنی یا اساتیدشون مثل مرحوم حاج مولا سنبولی همدانی و اینا، همیشه این نکته رو می‌بینید که طریقه تربیتشون طریقه معرفت نفسه. و بعد مفصل اینا بحث‌هایی دارن که انسان اگه بخواد به نفسش توجه بکنه و بخواد به یاد خودش باشه، که بعد یاد خودش بشه وسیله یاد خدا، چه کارهایی باید انجام بده. اما مسئله هفتم و هشتم مسئله تقوا و مراقبه و مسئله محاسبه است. در قرآن عرفان قرآنی ما اجازه دیدیم 10 دقیقه اون وقت بگیم تمامش کنیم شرمانده. عرفان قرآنی شرطش مراقبه هستش. مراقبه یعنی چی؟ یعنی انسان در مقام عمل رفتارهای انجام بده که این رفتارها بر اساس حق باشد و بر اساس رضای خدا باشد، که سرسار قرآن پر اصده این مسئله. و اما محاسبه یعنی چی؟ یعنی انسان دائما در حال نظارت و بررسی باشه نسبت به اون چیز کاری که کرده. هر روز بشه فکر بکنه ببینه در روز گذشته، در ساعت گذشته چه کاری انجام داده. یا ای الذین آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد، ای انسان ها تقوای الهی پیشه کنید و هر کسی نگاه بکند، حساب و کتاب بکند که برای فردا خودش چه چیزی پیش فرستاده است. ببینید اصل بحث ما تمام شد. آم میگم که وقت هم ولی شما اگه اجازه بدید من 6 هفته به اون نقطه پایانی ها عرض کنم که نقطه پایانی اصلا نواش مقدمه به اون نقطه پایانی
اینو که گفتیم که عرفان قرآن کریم عرفان قرآن کریم تنها محور اساسی داره در مقابل عرفان های کاذب تفاوت های اساسی عرفان قرآنی و عرفان های کاذب این هم بنده عرض کنم این مبارد نمیشه این تفاوت اول یک عرفان قرآن خدا محور و عبودیت محور است و به تعبیری عرفان قرآن و راه فنای نفس است. در مقابل عرفان های کاذب عرفان های کاذب راه تقویت نفس است. یعنی چی؟ ببینیم توی قرآن ما اصول انسانشناسیمون چی بود؟ عرض کردیم که انسان ها همه فقیرن. اصل راهشناسیمون چی بود؟ عرض کردیم دنبال خدا باش. تو خداشناسیمون هم گفتیم غیر خدا کسی کمالی نداره. یه داد در عرفان قرآن همش میگیم خدا 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 تو عب عب سعی کن عبودیت خود رو احساس کنی از نفسانیات دست بردار. به جای اینکه یه روز توهمت بیشتر بشه بگی من برای خودم کسی هستم اون روز اعتراف کن من برای خودم کسی نیستم. توی عرفان های کاذب دقیقا برعکس اینجا از روز اول که شما میگید وارد میشید به عرفان های کاذب متاسفانه انواع و اقسام فلاسفه مراقبه و موفقیت و اینا شدن تو جامعه و رواج داده همه شما تا کجا توهم میبرید از مطمئنی که در جامعه ما خیلی بیاشون محکوم اعتماد به نفس. اعتماد به نفس چیه؟ یعنی به خودت یعنی چی؟ یعنی تو میتوانید اصلا گاه آقا دستور در این خواهد به دیوار اتاق تو میتوانید یا من میتوانم. این اعتماد نفس پایش کجاست؟ پایش رو تعبیرت نفس این اسلام نفس انسان خالیست. نفس انسان فقر محض فقر محض قابل اعتماد کردن و تشکیه کردن نیست. ما اصلا در تربیت اسلامی چی دیم؟ بهتون اعتماد نفس یعنی که ما داریم صرفاً اعتماد به رب است، توکل. یعنی انسان بره در خانه خدا میگه خدا به تو میتوانی و من اگر به تو توکل بکنم به برکت تو خواهم توانست. و این نکته خیلی اساسی است. هر جا دیدیم که انسان میره سر یک کلاسی میشینه هی من آدمو بزرگ میکنن، هی میگن تو اینطوری تو اینطوری تو اینطوری مهربان خدا. این راه راه باطل است، این راه راه خدایی نیست. هر جا رفتیم گفتن که تو خود از نمیتوانید به برکت خدا میتوانید. من اول اعتماد به نفس از اون چیز داریم توکل. صحبت از عبودیت شد، صحبت از دلت شد میشه عرفان حقیقی. هر جا رفتیم شما دیمین برد یه مدتی حال تواضعتون بیشتر شد، سرفگندگی تو میشه خدا بیشتر شد، خود مرحبا پایین تر دیدین میشه عرفان قرآنی. اگه یه جایی رفتیم بیدیم نه بعد از این مدت آدم خودش کچی شد و احساس کرد که یه کچی شده میشه. توی عرفان‌های اسلامی آدم رو دعوت میکنن به بندگی. اونجا آدم رو دعوت میکنن به کشف و کرامات، میگن که این کلاس ما بشین بعد از مثلا دو دوره که میشه ذهن مردم رو میخونه. خب ما که نیمازیم تون آدم برای ذهن خوندن، خب آدم برای بندگی کردن. حالا آدم ذهن برگردم بخونم بعد اون فاق خوبم ببینم مکاشفه هم بشتوشی کرامات هم بشتوشی اینا همهش چیز نه همهش منم منم آدم رو زیاد میکنن عبودیت آدم رو زیاد نمی کنن. و اینها در آخرت همهش میشه چی؟ در آخرت میشه باطنش میشه آبنکار افتی حاضه احمام و همه به آخرت احمام از هم رو بیشتر میکنن. خصوصیت دوم که تفاوت خیلی مهمی است عرفان قرآن عملگراست. یعنی چی؟ یعنی مفهوم مراقبه. میگه عرفان مال مرز زندگیست. شما از صبح تا شب باید دنبال خدا بگردید. درس هم برای خدا باشه، کار هم برای خدا باشه، غذا پختن برای خدا باشه، بچه داری برای خدا باشه، همه امور چی باشه؟ برای خدا باشه، عمل گراست. اما عرفان های کاذب اینطوری نیستن. عرفان های کاذب محدود به کلاس و درس هستن، محدود به کلاس و جلسه است. جلسه میدارم برای شما، کلاس میدارم،
میگه مثلا بیا تو این جلسه یا تو این کلاس مثلا یوگا فرض کنیم یا کلاس موفقیت یا کلاس فلان، نیم ساعت مثلا در فلان حالت بشین. تو انسان در فلان حالت هم میشینه و تمرکز پیدا میکنه، این تمرکز هم نشاط میده با آدم. خب حالا شما واسه کلاس رو برنامه دادی، من اینجا نشستم، من اینجا رفتم بیرون چیکار کنم؟ میگه من برای اینجا میبینش که کاری ندارم، فقط دیده که رفتی بیرون میخوای نماز خون باش، میخوای نه یه سامی باش اینجا با نامحرم تو بشاش، میخوای دوست باش، میخوای اصلا پشو برکنی. خب این من مربوط نیست، همه سر کلاس مراقب و کلاس موفقیت اینجا سکوت بکنم، تمرکز حاصل کنم، یه آرامش بدم. اینو در واقع یعنی چی؟ یعنی قرص و مسکن. بله دقیقا همینطوره، یعنی الان دینداری مسیحیت فعلی همینطوره، یک فضای کاذبه که انسان احساس میکنه که دیندار است. چرا؟ چون هفته یه روز میره اونجا مثلا یاد خداست، ولی اون انسان رو رشد نمیده. اونی که انسان رو رشد میده تمرکز بر یاد خداست همراه با عمل در تمام طول زندگی. و این یه تفاوت خیلی اساسی درمانهای کاذبی که توی جامعه رواج داره، چون عملگرا نیستن مردم خیلی خوششون میاد، یعنی همه خوشن که طول روز هر وقت خواستن بکنن یه نیم ساعت یه ساعت دو ساعت روزانه یا هفته برن یه بشینن احساس میکنن تازه اون که فکرم دارن میگم که خیالشون مثلا تو آرام خودشون فکر میکنن الان که دارن به خدا نزدیک میشن، با اینکه آدم اینجوری به خدا نزدیک نمیشه، فقط توهم حاصل میشه. سومین نکته و آخرین نکته، عرفان قرآن بر اساس پیروی از هادیان الهی است، یعنی اساسش بر شریعته، اصلا معنی نداره کسی در مکتب قرآن حرف از عرفان بزنه معصیت بکنه، معنی نداره کسی در مکتب قرآن حرف از عرفان بزنه کارهایی بکنه که نگه معاصی بزرگ معاصی صغیره باشه، ولی یعنی عرفان های کاذب چجوری هستن؟ عرفان های کاذب بر اساس غیرتی از هوای نفس دارن، یعنی این اصلا حرف شد اینه، میگن تو با ماورا مرتبط باش، یا سری کلاس های ما بشیم مثل این کارا بکنم بگیم هر فرم خواستی چه بکنم. این اصلا فرق اساسی است که بومان شاخصه میتونی تو جامعه باش محک بدن، این حالات فرق های خیلی زیاد دیگه این هم داره، اگر که تأخیر شد در رفت خب بکنم. اللهم صل على محمد. اگر سوالی هست من در خدمت هستم. اگر این رابطه این دلیل عطفش یعنی هر کنان ببینید مواقع دلن متعجی مثال جالبی میزنن، میگن فرق کنید مثلا بنده به شما یک کتاب میدن، بعد بنده شما یک کتاب بدن که چهار تا مسئله هست، یکی بنده، یکی شما، یکی دونه این کتاب، یکی عملیات اعطا و دادن کتاب. حالا صحبت این هست که وقتی یک علتی خواهد به معلول وجود بده آیا اونجا همین چهار تا چیز هستن یا نه؟ اولی سوال این هستش که آیا وجود غیر از خود معلوله؟ یعنی معلول میتونه چیزی باشه وجود بگیره؟ اون مسلما نمیتونه. چرا؟ چون فرقی معلوله دیگه. پس وقتی علت به معلول یه چیزی رو میده، اون معلول که گیرنده هستش با این وجودی که میخواد بگیره با هم دیگه یکی هست، دو تا چیز که نیست باشه. مرحله دوم این علت که میخواد وجود را به کسی بدهد که اون کسی با خود این وجوده چی هست؟ یکی هستش. آیا اون وجودش با اون عملیات دادنش دوتا هستن؟ یا دوتا نیستن؟ این از جهت قرآن عقلی نمیتونن دوتا باشن، یعنی نمیشه یه معلولی باشه یه علتی باشه ولی این علت رو مبنی یه کاری بکنن. الان من میتونم روی این کتاب یه کاری انجام بدم که این کار دادن به شما باشه، ولی علت که نمیتونه رو وجود معلول یه کاری بکنه. چرا؟ چون بعدی هستش که وجود معلول خودش به وسیله کار داره ایجاد میشه، یعنی اول یه وجودی نیست که ما بریم اون وجود کار انجام بدیم، خود وجود با این کار داره وجود میاد.
این پس در
رابطه با وجود بله خب علت حقیقی علت وجود با هستی بر شده دیگه، و شما این اگه درست تصور بکنید نتیجه‌اش این میشه که معلول خود کار علت هست، یعنی معلول یه کسی نیست که وجود را به او بدهیم، بلکه معلول با وجود یکیه، وجود دادن هم با ایجاد یکی هست، یعنی وجود اینجوری نیست که یک کاری به وجود واقع وجود ایجاد یک مثبت نتیجه چی میشه؟ پس یعنی معلول عین کار علت است، معلول عین کار علت به قول
میاد در حال
درست نشد. یعنی
همیشه پس خداوند فعال
نیست. بله بله، قرآن که اصلا تعبیر فعالان نمونش هم در قرآن داریم، خلاق بودن با فعال بودن یکی، لذا توی روایت هم داریم که عالم همش فعل خدا به تعبیر و تعبیر که عالم کلمات خدا هستن، مثل ما که داریم حرف میزنیم، حرف زدن بنده از بنده قابل جدا شدن نیست، مخلوقات خداوند از خداوند قابل جدا شدن نیست. Yeah.